این دعا رو همه با هم دیگه داریم که خدایا الم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدا اگر در این روزهایی که از شعبان گذشت ما رو نبخشیدی و مورد غفران قرار ندادی، در این باقی مانده ماه شعبان که یک شبانه روز بیشتر نمونده دیگه، الان شب آخر ماه شعبانه و یه شبانه روز مونده که انشالله خدا در این یک شبانه روز جبران کنه، ما رو برای فرود به ماه مبارک رمضان آماده کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. عمیقا از خدا میخوایم که انواع و اقسام بیماری های جسمی و بیماری های روحی و اعتقادی و فکری و اخلاقی و رفتاری که در ما هست و از ما برطرف نشده، اونهایی که ما رو به خودش مشغول میکنه و ما رو از بهرمندی از فیوزات ماه رمضان محروم میکنه، خدا انشالله همه اینها رو بر ما ببخشه و شفای کامل از انواع و اقسام بیماری ها رو نصیب ما بکنه و ما رو پاکیزه، آماده، مهیا وارد ماه مبارک رمضان بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر سوره مبارکه رعد هستیم. چهار تا آیه اول سوره رو در سه جلسه گذشته صحبت کردیم، با این سرعت جلو بریم احتمالاً سال آینده این سوره رو تموم میکنیم فرود میایم، ولی انشالله که حالا خیلی تدبر در سوره ها نه امر سرعتیه که بخوایم عجله کنیم، نه باید خدایی نکرده به پراکندگویی بکشه، اگرچه در هر سه تا جلسه سعی کردیم وامدار متن سوره باشیم و آیات رو هم دیگه صحبت کنیم. بله دیگه، به قول آقای دکتر انشالله که حق مطلب ادا بشه، نه پرگویی بشه نه کمگویی، درست آقای دکتر؟ بله انشاءالله. سوره مبارکه رعد که واقعا از اون سوره های با عظمت قرآن کریمه، مثل تمام 113 تا سوره دیگه که همشون هم با عظمت هستن، بعد از آیات ابتداییش که در مورد آیات کتاب صحبت میکنه و هدف اصلی سوره رو مطرح میکنه، شکوفایی ایمان، بناست تو این سوره موانع عدم ایمان برطرف بشه انشاءالله. بعد آیاتی هست که در مورد سه تا مؤلفه در ساختار انسان صحبت میکنه، مؤلفه هایی که در شکلگیری ایمان خیلی اثر دارن، یکیش یقینه، یکیش تفکر، یکیش تعقل. جالبه، مؤلفه هایی که شکوفا کننده ایمانن خیلی اعتقادی هن، باوری هن، تفکری هن. نشون میده ایمانی که مد نظر خداوند تبارک و تعالاست مبتنی بر اندیشه و آگاهیه، و این خیلی حرف مهمیه. ما نوعا ایمان رو سرسپردگی معنا میکنیم، که البته ایمان، سرسپردگی، اعتماد، تکیه، اطمینان هست، ولی سرسپردگی و تکیه مبتنی بر آگاهی و بینشه، نه سرسپردگی متعصبانه، نه اعتماد جاهلانه. ما ممکنه به یه چیزی اعتماد کنیم از رو جهلمون، ما ممکنه به یه چیزی تکیه کنیم از روی ناآگاهیمون. خدا چنین ایمانی را نمیخواهد، خدا ایمان رو آگاهی میخواد. سندش هم آیات مکرر قرآن کریم که نمونش آیت الکرسی که اگر در مورد یکفر به طاغوت و یؤمن بالله صحبت میکنه قبلش میفرماید قد تبین الرشد من الغی، ما اصلا آشکارسازی کردیم راه رشد و غی را، که در نتیجه فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی کفر به طاغوت و ایمان به الله باید مبتنی بر روشنبینی و روشننگری باشه. این سوره مبارکه بقره آیت الکرسی. یا نمونه دیگش سوره مبارکه شعرا که آدما ایمان نمیارن، بعد خدا میفرماید اگر من میخواستم یه آیه‌ای میآوردم همه گردنها در مقابل من خاضع بشه. بخونم براتون آیه شو، سوره مبارکه شعرا همون آیات ابتدایی، اونجا هم تلک آیات الکتاب المبین، مطلع شبیه مطلع سوره مبارکه رعده، لعلک باخ و نفسک الا یکونوا مؤمنین، آدما ایمان نمیارن، ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر میخواستیم یه آیه نازل میکردیم همه گردنها در مقابل ما میافتاد زمین، کسی جرأت نمیکرد گردن کشی کنه، ما هم چیزی رو نخواست. ما ایمان اینطوری نخواست، ما ایمان این که یه آیه‌ای بیاریم که هیچکی دیگه نتونه دست از پا دراز کنه، ما هم چیکاری نکردیم. خب به جاش چیکار کردیم؟ و ما یعتیه من ذکر من الرحمن محدثن، هی ذکر آوردیم و پس از آن ذکر و پس از آن ذکر و پس از آن ذکر، هی گفتیم یادآوری کردیم نشون دادیم. ما میخواییم آدم ها رو آگاهی ایمان بیارن، ما نمیخواییم آدم ها زورکی ایمان بیارن. ایمانی که ما سرسپردگی از روی شدت معرفت میخواییم، اساسا جوهره ایمان معرفته، ما ایمان از روی معرفت میخواییم، ما ایمان از روی حماقت نمیخواییم. آدم ها از روی حماقت هم میتونن ایمان بیارن. ایمان دیگه، ایمان جلسه پیش ریشه واژه رو براتون توضیح دادم، از ریشه امنه است، به معنی احساس امنیت. آدم اگر ناآگاه باشه به دشمنش پناه میبره، ازش احساس امنیت میکنه، به دزد قافله پناه میبره، جنسشو پیشش امانت میذاره، چون ناآگاهه. آدم ها رو ارو تطمیع، ارو تهدید، ارو تحمیق میشه یه کاری کرد ایمان بیارن، کاری نداره. چه اینکه آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودن من اگر میخواستم مثل معاویه یه کاری کنم شماها دنبال سر من را بیفتین، من میتونستم این کارو بکنم، ولی خب دعب من نیست اینطوری بخوام آدم جمع کنم، من نمیخوام این کارو بکنم. سوالشون اینه که اعتماد از روی جهالت ارزشش بالاتر است یا مخالف نپذیرفتن آگاهانه، چون بالاخره قبول داریم هر دوتاش خوب نیست، بالاخره ایمان آگاهانه بهتره. اما خلاصه اطمینان کنیم از روی جهالت بهتره یا قبول نکنیم، اگرچه آگاهانه طبیعتا آگاهانه هست یه ذره گیر داره، ولی خب شناختمون انقدر کامل نبوده، ولی اهل شناخت بودیم، اهل تفکر بودیم، راهو پیدا نکردیم. میتونم به جرأت بگم قرآن مورد دوم بر مورد اول ترجیح میده. به این آخه این آگاهانه که داری میگی معلومه آگاهانه 100% نیست دیگه، چون آگاهانه 100% مخالفت کردن اسمش اناده. منظور شما اینه که اهل تفکر مصداق و تشخیص نداده. فکر کنید یه نفر اهل تفکر باشه، چون اطلاعات بهش نرسیده مصداق و اشتباه تشخیص داده، این درجهش بالاتره؟ با اینکه مصداق و اشتباه تشخیص داده، با کسی که مصداق و درست تشخیص داده ظاهرن اما از روی جهالت این کار کرده. به جد میشه گفت در قرآن اهل تفکر بودن ولو مصداق و اشتباه تشخیص دادن اولاست. ما داریم دیگه، مگه آیات سوره توبه رو نخوندیم با هم دیگه سال گذشته؟ اعرابیایی که بلند میشن میان بدون هیچ آگاهی، بعد ازشون پناه میبره، میگه پیامبر اینا خودشون شرین، اعرابی که بلند میشن اینطوری میان خودش درد سره. مگه نمیگه تو قرآن که این جاهلیت، بازگشت شما به جاهلیت اولا، و جاهلیت اولاست دیگه. این نیستش که فکر کنید اصلا تو عالم اینطوری نیست که فکر کنید جواب مسئله مهمه، مسیر حل کردنش مهم نیست. اصلا اینطوری نیست. این معلم ها بودن، ما یه معلم داشتیم میگفت برای من فقط جواب آخر مهمه، اصلا برای مهم نیست چجوری بهش رسیدی. اگه تقلب هم کردی نوش جونت که تونستی تقلب کردی، با اینکه من وایسادم تقلب کردی من نفهمیدم، نوش جونت، بهت هم الهام شده نوش جونت، اشتباه هم نوشتی ولی به جواب درست رسیدی نوش جونت. عالم ولی اینطوری نیست. عالم مسیر حل مسئله براش مهمه. از چه مسیری رفتی؟ نمره رو به مسیر حل مسئله میدن. اگه همه مسیر رو طی کردی فقط جواب و اشتباه نوشتی، میگن اشکال نداره مسیر رو طی کرده. چرا؟ چون به قدر عقوله هم آدم ها مکلفن. آقا شما دست شما درد نکن، شما مسیر تو رفتی به هر دلیلی اطلاعات ناقص بوده، مصداق و اشتباه تشخیص دادی. دین مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر تفکره. بله البته اگر عقلانیت به درستی شکوفا بشود و تفکر به درستی شکوفا بشود، ما احتمالا در مصداق هم اشتباه نخواهیم کرد. اما بالاخره مسیر حل مسئله موضوعیت داره. چندین بار من این ماجرا رو اینجا گفتم، اون حرفی که خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید مطهری رو که این حرف ایشون با این آب و تاب میزد. خب رسول خدا در مکه سختی خیلی کشید. خب میرفت کنار خانه کعبه میستاد صحبت میکرد، مورد حدک حرمت قرار میگرفت، تعدی میکردن، چیز پرت میکردن، مزبله سر حضرت میریختن، همه جور حضرت رو اذیت میکردن. در همین گیرودار زد و فرزند پسر حضرت از دنیا رفت، همزمان با این خورشید گرفتگی شد. تو شهر مکه چه افتاد که آقا این محمد ظاهرا داره درست میگه ها، اینقدر خدا دوستش داره که بچهش از دنیا رفته خورشید جلوشو گرفته، بیاییم بریم بهش ایمان بیاریم. بعد شهید مطهری میگن، میگن پیامبر تا اینو شنید رفت کنار خونه خدا سخنرانی کرد. آقا اون خورشید گرفتگی اتفاق طبیعی، اصلا به این چیزا ربط نداره. یکی میگه با پیامبر ول کن داره خدا، الان دیگه دست تقدیر دوتا اتفاق افتاده رو هم، تنور داغ بزن تنگش بره دیگه، برو بگو آقا بردم دیز بالاخره میخواید بگم خدا خورشید گرفتگی رو پس بزنه. اونا میگن آره غلط کردیم. بعدم پیامبرم خب میدونه یه ساعت دیگه چه خبره، خب ای خدا بر اینها بگذر، اینا خورشیدم بره کردن همم ایمان بیارن. ارو تحمیق مردم ایمان آوردن. خب رسول خدا این ایمانو نمیخواد. همینم هم هست به سختی میفته، کاری نداره از حماقت مردم سوء استفاده کردن. مگه کاری داره الان تو دنیا، مگه کاری داره از نادانی مردم استفاده کردن، مگه کاری داره مردم رو ترسوندن؟ خب ایمان اینجوری نمیخوان. برای همین انبیا بندگان خدا اینقدر سختی میکشیدن. بعد ما میگیم چرا به انبیا فقط مثلا 10 نفر 30 نفر 40 نفر 50 نفر ایمان میوردن؟ چون انبیا نمیخواستن از روش های رسانه‌ای و از پروپاگانده های رسانه‌ای استفاده کنن برای ایمان. خب نمیخواستن این کارو بکنن. وگرنه کاری به قول امیرالمومنین، من اگه بخوام از روش های معاویه استفاده کنم که شما رو دور خودم جمع کنم که بهتر از اون بلدم که، خب من نمیخوام اینجوری شما رو دور خودم جمع کنم. یه وقتایی هم حتی ضد اینم عمل میکنم که شما بفهمین چند ماجرا عجیبه. میرفتن سراغ پیامبر، از پیامبر سوال میپرسیدن، پیامبر میگفت نمیدانم. پیامبر ما رو گرفتی؟ میگی پیامبرم از طرف خدا اومدم نمیدانم. میگه آره من نمیدونم، خدا باید بگه. الان نمیدانم که دیگه ته کار ضد رسانه‌ایه که، بابا چی کاری حالا نمیدونی هم مجبور نیستی بگی نمیدونم که. حالا دروغ هم نگو، بپیچون دیگه، پیچوندن که دیگه کاری نداره که، دیگه تکنیکاشو هممونم بلدیم، دروغ هم نمیشه. شما میگه پیش من، منم میگم که خیلی سوال خوبیه، به نظرم یه ذره روش فکر کنید تا در روزهای آینده با هم در موردش صحبت کنیم. کاری نداره که، دروغ هم نگفتم، یه دور شما رو دادم یه همچی تا شما بری یه چرخی بزنی. بعضی وقتا میگه اصلا یادت نمیاد سوالو بپرسی. کاری نداره از روشای اینطوری استفاده کردن که. حالا پیامبر چی میشد مثلا یه شیره یان سر مردم میمالدیم، گفتی آقا مثلا برید یه ذره خودتون فکر کنید، مثلا 2 روز دیگه بیاید، تا 2 روز دیگه ان شاء الله خدا به من میگه دیگه جوابشو دیگه. چرا اینطوری؟ چرا خودت ضد تبلیغ عمل میکنی؟ با دیگه پیامبر عقلانیت آدم ها رو میخواد، ایمان مبتنی بر معرفت و شناخت میخواد، نه ایمان مبتنی بر حماقت. بعد نگاه کنید مکرر آیات قرآن رو ببینید، وقتی در مورد یؤمنون صحبت میکنه میگه و بالآخرت هم یوقنونن یتفکرونن یعقلونن یعلمونن، همه گزاره های معرفتی برای اهل ایمان در قرآن میاد. این براش مهمه که من میخوام از روی یقین ایمان بیاری، من میخوام از روی شناخت ایمان بیاری، من میخوام یعلمون باشی، من میخوام یتفکرون باشی. خب شما جا داره به خدا بگین خدایا خب این مردم بخوان برن تفکر کنن ممکنه به جواب سوال تو نرسن، مثلا مسئله رو حل کنن جواب سوال دوه، مثلا به دو نرسن به یک و نیم برسن. میگه اشکال نداره، این که خودش میره مسئله رو حل میکنه قیمتش خیلی بیشتره، بذار بره مسئله رو حل کنه. میگه ما انبیا میفرستیم حرف میزنیم توضیح میدیم که انشالله مستاقان هم درست پیدا کنن، من میخوام اون خودش حل کنه. همین سوره رعد دیگه بله بله حتما اگر درست تفکر کنه به جواب درستم میرسه. و این نگاه کنید سوره مبارکه رعد، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آدم ها ایمان نمیارن، خب چیکار کنیم ایمان بیارن؟ آیه بعدی الله الذی رفع السماوات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیه بعدی و هو الذی مد الارض ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، آیه بعدی و فی الارض قطع متجاورات ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. کاری نداره، تعقل کن، تفکر کن، یقین پیدا کن، ایمان میاری. چرا ایمان نیاری؟ مال یه اشاره کوتاه بکنم از این رچم، چون به نظرم به اندازه کافی در دو جلسه قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم، ولی خواهش میکنم از این برادر کوچکتون اینو بشنویم. ما روی ایمان مبتنی بر معرفت و شناخت و تفکر و آگاهی کم سرمایه گذاری میکنیم و این خیلی بده. مثلا الان اگر جواب درست اینه که آقایون مثلا آقای چیچیان رو انتخاب بکنن، هر کاری میکنیم که آقای چیچیان رو انتخاب بکنن. اینجوری نیست دیگه، کار تبلیغاتی میکنیم، نمایش میدیم، آدم ها رو مطرح میکنیم. آدم ها راه دین رو قرار نیست اینطوری برن. ما کم کم، ببخشید من اینو از باب خودنقدی میگم اصلا، ولی بالاخره یکی از خاصیت های جلسه کوی همینه دیگه، اینجا نیاز داریم به نقد و بررسی جدی مسائل اجتماعیمون. بید ما تو مسائل مذهبی هم بعضن این کار میکنیم، یعنی یهو میبینیم که میافتیم دنبال سر شخصیت ها، یعنی آدم ها چهره میشن، چون چهره میشن پذیرفته میشن، چون چهره میشن دنبال کننده پیدا میکنن، بعد ما دیگه فالوور یا دنبال کننده یه چهره میشیم، دیگه حرفای اون رو اون اثر میذاره، بعد ما میریم چهره سازی میکنیم، بگیم بذار این آقای چیچیان آدم خوبیه، موافق حرفای درست میزنه، بذار چهرهش کنیم یه عده چون اینو دوستش دارن بیان ایمان بیارن. میگم خب ببین این اینجوری ایمان آوردن که درست نیستش، که این شکلی که درست نیست که. شما فکر میکنید مثلا امیرالمومنین بلد نبود در زمان رسول خدا خودشو چهره کنه، از روشهای تبلیغی استفاده کنه در نظر مردم؟ الهی بگردم برای امیرالمومنین، خیلی این گفتگوی امیرالمومنین و مالک اشتر جانسوزه. بعد از ظاهرن این گفتگو برای بعد از جنگ صفینه که خب خیلی از یاران آقا امیرالمومنین رفتن، خیلی از یاران امیرالمومنین رفتن این گفتگو بین امیرالمومنین و جناب مالک اشتر برقرار میشه که امیرالمومنین، این تو کتاب الغارات اومده، اگر خواستین یه مراجعه بکنید میبینید اونجا تو الغارات در وقایع بعد صفینه، بعد امیرالمومنین به مالک میگن، میگن مالک به نظرت چرا اینقدر از دور ما رفتن؟ خیلی جالبه، امیرالمومنین به مالک میگه، میگه به نظرت چرا این همه ما طرفدارامون از دست دادیم، فالوورامون ریخت، مثلا طرفدارای پروپا قرص ما چرا رفتن از دور ما، مثلا چی شد که اینا، خلاصه ما یهو مثلا صبح بلند شدیم دیدیم مثلا تعداد زیادی از دنبال کننده هامون نیستن، مالک نظرت چیه؟ بعد جواب مالک جالبه، میگه خب علی تو نه مثل معاویه پول خرج میکنی برای طرفدارات، نه حرفایی رو میزنی که اونا دوست دارن بشنون، تو حقی رو میگی که خیلی وقتا اونا دوست ندارن بشنون، طبیعیه که از دورت پراکندشن علی، نه مثل معاویه خرج میکنی، نه وای میسی ببینی طرفدارات چی دوست دارن اونو بگی، تو اونی که حقه میگی اتفاقا همون حقی هم میگی که طرفدارات دوست ندارن بشنون، خب میرن دیگه علی، دیگه خودت داری این کار میکنی دیگه. بعد جالب امیرالمومنین میگه خدا رو شکر که به خاطر اینکه طرف حقیم آدم ها دارن از جانب ما پراکنده میشن چه بهتر، خوبه طرف باطل نیستیم عوضش آدم ها دورمون جمع شن. خب شما فکر میکنین امیرالمومنین بلد نبود جمله های رسانه‌ای بگه واقعا، یعنی رئیس کل بیان در عالم که جناب سید رضی اوج بلاغتش رو در نهج البلاغه جمع کرده، استاد ادبیات، رئیس کل جریان‌های فکری، بلد نیست یه جوری صحبت کنه طرفدارای خودش رو حفظ کنه، یه دونه به نعل بزنه یه دونه به میخ بزنه، فکر می‌کنی اون بلد نیست همچی کاری بکنه؟ خب چرا این کارو نمی‌کنه؟ بابا امیلی خود از دور پراکنده میشه برام پیش معاویه چیز خوبیه؟ آیا این خوب است؟ خب به خاطر اینکه به علی علیه السلام بگی، میگه من به هر قیمتی آدم دور خودم جمع نمی‌کنم، خب چون قیمت ایمان به معرفتشه، من نمی‌خوام حکمران حماقت آدم‌ها باشم. خب این خیلی حرف بزرگیه، ما بعضی وقتا نه از رو عمدا، نه من نمیگم از رو عمد این کارو میکنیم، چرا؟ چون که در تاریخ یه دهی از رو عمد این کارو کردن، سعی کردن بود دیگه، میگفتن جعل روایت میکردن، این بود دیگه، در زمان امام صادق میگن یه سری روایت جعلی اومد، اصلا این قاعده مطرح شد، اگه میخوای یه حرف خوبی رو به مردم بزنی میتونی بگی قال رسول الله، اصلا مشهور شده بود دیگه، بخشی از روایات جهلی به خاطر این گزاره ذهنی بود، اگه میخوای یه حرف خوبی رو بزنی اشکال نداره بگی قال رسول الله، بالاخره رسول خدا حرف خوبو میزنه دیگه. بعد امام صادق و اینا اصلا یکی از کاراشون مقابله با همچین نهضتی بوده، یعنی چه هر چی خوبه بگو قال رسول الله، بلد باش تفکرتو به کار بگیر از قال رسول الله، اگه رسول خدا گفته خوبو در بیار، هر چی خوبه بگی قال رسول الله، یعنی چی؟ خب خیلی سخته من بخوام از قال رسول الله موجود درست و در بیارم، خب میدونم سخته، خب برو سختی کشو بکش بذار آدم ها عاقل بشن. خب بعضی ها که عمدن از این کار رو کردن، اینا رو بذاریم کنار، بعضی ها هم دلسوز بودن، ببخشید اینطوری میگم، ولی دوستیشون دوستی خال خرسه بوده دیگه، میگم دوستی خال خرسه، دلسوز بنده خدا، ولی نمیدونه که این دلسوزیه به خطاست، میخواد مثلا یه کاری کنه که اینا تو خوبی بمونن دیگه، تو همین مگه این جبهه حق نیست، بذار به هر شکلی شده آدم ها رو نگر داریم. حضرت نوح این کار نکرد، ابراهیم این کار نکرد، موسی این کار نکرد، عیسی این کار نکرد، امیرالمومنین این کار نکرد، رسول خدا این کار نکرد، امام حسین این کار، امام حسین که دیگه اصلا پرداد رفت دیگه، هیچ کدوم این کارو نکردن. چرا؟ چون ارزش ایمان آدما به معرفت و آگاهیشه بابا جان. چه فایده داره ما یه وقتی از دلسوزی این اشتباهو میکنیم؟ نمونه بارزش کجاست؟ تو نظام تعلیم و تربیت مامان باباها بعضن این کارو میکنن، هی با تطمیع، هی با تهدید، هی با ابزارهای رسانه‌ای کار میکنیم، بچه نماز بخونه، حجاب بذاره، ظواهر دینی رعایت کنه، باشه اشکال نداره، میدونم شما دلسوزی، میدونم دلت داره پرپر میزنه، برا بچهه میگی، برا خودت نمیگی، من همه دلسوزی تو میفهمم. ولی ببین وقتی همش با جو رسانه‌ایه و با ایناست و با اینا، ببین این عقلانیت لازم داره. بعد یه جای عقلانیتش میاد بالا، اونجایی که میاد بالا میگه نمیخوام. بعد میگی من 20 سال 25 سال 25 سالش شده، تا قبل از این نماز شب میخوند، فلان میکرد، یک رو همه چی رو گذاشت کنار. خب خیلی این اتفاقا میفته به خاطر اینکه اون فرایند معرفتی رو ما طی نکردیم دیگه. بله، ولی جزء مؤلفه های تقوا که آقای دکتر میفرمایند تفکره، تعقله. بدون تفکر و تعقل و علم نمیشود متقی بودا. فکر نکنین تقوا حاصل شناخته، حاصل معرفته. این خیلی نکته مهمی، همین جمله که آقای دکتر هم خیلی زیاد معمولا میگن اتقوا الله یعلمکم الله. تقوا و علم همپای همدیگن ها. تقوا علم میاره، علم تقوا میاره. بله خب شما اگر آدم ها رو دعوت کنید به تفکر و تعقل، ممکنه به نتایج مورد نظر شما نرسن. خب شما بیشتر تبیین کنین، شما بیشتر انرژی بذارین، شما مثل انبیا صبح تا شب حرف بزنین، دو تا جمله نگین بذارین برین. ما دو تا جمله میگیم، طرف گرفت گرفت، نگرفت دیگه متاسفانه ظرفیتشو نداشته دیگه، بره به جهنم. نه آقا وایسا، 950 سال حضرت نوح علیه السلام حرف زد، شما 5 دقیقه حرف نزدید، 950 سال حرف بزن، تبیین کن، زحمت بگه. جهاد تبیین برای چیه پس؟ چرا جهاده؟ خب باید مبتنی بر آگاهی و شناخت باشه. ما بعضی وقت هر روز دلسوزی این بابو میبندیم، دلمون میخواد اون بند خدا به سعادت برسه، میگیم حالا ولش کن، لازم نیست همه چی هم بدونه، که همین حس خوب، جو خوب، اینا این خوب میشه. نمیگم آدم از فضای خوب استفاده نکنه ها، ولی این مبتنی بر یه تفکری، یه تعقلی، یه آگاهی بخشی، این خیلی نکته مهمیه. این مطلبی که البته یه اشاره حالا به این مستقیمی تو شبای قبل نداشتیم، لازم میدونستم ارتباط این آیه 2، 3 و 4 رو به آیه اول یکم معلوم کنیم که این چقدر اهمیت داره. بعد از این مقدمه از آیه 5 میخوام براتون بخونم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم، متشکرم. و ان تعجب فعجب قولهم. اگر که در واقع تو تعجب میکنی، پس تعجب آور قول اونا. قول اونا که چیه؟ اعذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید. ما وقتی خاک میشیم واقعا دوباره خلق میشیم. خب استبعاد که نداره که، شما که دلیلی دیگه مفصل در مورد موضوع اینجا حرف زدیم دیگه، ما دلیلی که نداریم بگیم نمیشود که. خیلی تعجب آوره، ممکنه شواهدی نداشته باشیم، اگرچه خلقت اولیه، خود خلقتی که الان در عالم هست، اینا خیلی هاشون ممکنه شواهد قابل تعجب، در اصل دلیلی نداریم که نمیشود که. ممکنه بگید دلیلی ندارم که میشود، باشه اشکال نداره. وقتی دلیلی نداری برای این که میشه، این همه اتفاقات هست که شما همین الان هم برش دلیل نداری، ممکنه اینم دلیلشو نمیدونی، در اصل دلیلی نداری که حتما نمیشود که. پس اینقدر استبعاد نداره، اینقدر یه رگ گردنت نزنه بیرون، فکر کنی الان مثلا 2 به علاوه 2 رو مثلا کردن 5، حرف خلاف عقل که نزدن که، اینقدر میگرخی که. اولئک الذین کفروا بربهم. البته اینایی که اینقدر استبعاد دارن و نه اصلا، نه این حاصل کفره دیگه، قبول کن دیگه، این رو دنده لجبازیه، نمیخوام قبول کنم، دلیلی که نداریم که. و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینین 3 تا اولئک آورد، اولئک الذین کفروا بربهم، اولئک الاغلال فی اعناقهم، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. 3 تا اولئک آورد. اولایی که آخر میگه اگر انسانها دوچار محرومیت شدن، از همین جا دوچار محرومیت میشن، از اینکه یه حقایقی در این عالم هست، دلیلی هم ندارن بر رد کردنش، ولی اصرار دارن قبول نکنن. خب چه دردیه اصرار داری به قبول نکردن؟ آدم ها خیلی وقت خودشونو محروم میکنن برای این لجبازی ها. ببین تو که دلیلی بر رد کردنش نداری، چرا صرف فایسدی داری خلاصه یقه چاک میکنی؟ قصد اولایکه اول میگه که این حاصل کفر آدمه. کفر یعنی همین حق پوشی. ببین اینقدر حق پوش نباش دیگه، بگو نمیدونم، ممکنه باشه، اشکال نداری که آقا ممکنه باشه، نرو روندنده دیگه، احتمالشو که بده، که احتمال این ماجرا که دیگه صفر نیستش که. وسطیه خیلی جمله مهمیه، اولائک الاغلال فی اعناقهم. اغلال همون غل و زنجیر فارسی خودمونه. غل ما میگیم غل و زنجیر، این که میندازن به گردن و دست طرف رو میبندن. غل و زنجیر اون چیزیه که امکان حرکت کردن و امکان سرچرخوندن و این آدم رو میندازه تو گیر، غل و زنجیره دیگه. میگه اولائکل اغلال و فی اعناقه، یعنی این مدل زندگی ها اغلال هست. اغلال یعنی طرز فکرهایی که انسان رو در حبس بیشتر میبره به جای آزادی، طرز فکرهایی که به جای اینکه انسان رو آزاد اندیش کنه نوعا انسان رو گیر میندازه، به اینا میگن اغلال. ما از این اغلال تا دلتون میخواد در زندگیمون داریم. اغلال به گزاره‌های ذهنی میگن که به جای اینکه دست انسان رو برای عمل کردن، فکر انسان رو برای اندیشیدن، نگاه انسان رو برای دیدن باز کنه، آدم معمولا در حصار میندازه، میبنده فکرشو، میبنده. به اینا میگن اغلال. جالبه، یه تحقیقی رو فکر کنم تقریبا 6-7 سال پیش انجام داده بودن روی یه گروهی از افرادی که دچار بزهکاری شدن در رده سنی نوجوان، یه نوجوان بزهکار، از اینا تست گرفته بودن در همین ایران، این برای کشور خودمونه. خیلی تحقیق جالبی بود، خدا خیر بده دوستان مرکز پژوهش قوه قضاییه زحمت کشیده بودن، خیلی کار جالبی کرده بودن. بعد جالب بود که به یک شکل معناداری دیده بودن که اکثر قریب اتفاق بچه هایی که دوچار بزهکاری میشن، چه دزدی چه حالا بزه های دیگه، غالبا دزدی، مشکل جدی در خلاقیت دارن. یعنی یکی از دلایل بزهکاریشون این بوده که گزینه دیگه‌ای پیدا نمی‌کردن، نه خلاقیت به معنی خلاقیت ریاضی، خلاقیت روانشناختی به عنوان راه‌های زندگی، نه اینکه بلده مثلا اینو نمی‌دونم ریاضی، نه، خلاقیت ما چند نوع خلاقیت داریم. مثلا وقتی مسائل اجتماعی رو براش مطرح می‌کنی همیشه یه گزینه به ذهنش میرسه، هیچ وقت برای مواجهه با یک مسئله اجتماعی دو تا سه تا چهار تا گزینه به ذهنش نمیرسه. میگه خب این کارو باید بکنم دیگه، خب راه دیگه چی؟ دیگه چی به ذهنش نمیرسه. بعد به اون نتیجه رسیده بودن که بعد تفکر رو اگر در سنین پایین آموزش بدن، میزان بزهکاری به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. چون همین که من بلد باشم با مسئله اجتماعیم دو تا راه، سه تا راه، چهار تا راه داشته باشم، بزهکاریم کاهش پیدا میکنه. این میشه اغلال. یعنی این اغلال برعکس تصور به شدت گزینه های زندگی انسان رو محدود میکنه، برعکس ایمان. اصلا کفر و ایمان یکی از تفاوتاشون اینه، کفر به شدت حبس کننده است، ایمان اینطوری نیست، ایمان به شدت باز کننده است. هرچقدر ایمان در انسان شکل میگیره، گزاره های اجتماعیش افزوده میشه. مثلا میندازیش، حالا میشه اینم رفت بعدن مطالعه کرد، یه ذره مطالعه سخته چون آدم‌های مختلف با هم تفاوت‌های شاکله‌ای هم دارن. مثلا ممکنه من آدم مثلا کافری باشم، شما مؤمن باشی، ولی من آدم خلاق‌تری باشم به لحاظ شاکله‌ای. باید هر کسی رو با خودش سنجید. حالا ممکنه هم بشه این کارو کرد، اول آدم‌ها رو به لحاظ سطح مثلا آی کیو و خلاقیت و انواع ظرفیت‌های مثلا ذهنی اول سنجید، بعد دید دو تا آدم با ظرفیت ذهنی اندازه هم دیگه، این آدم‌های با آی کیو مثلا ای کیو اندازه هم دیگه، بعد رفت گزاره‌های دینیشون رو سنجید، بعد رفت اینا رو مقایسه کرد که وقتی با یک مسئله اجتماعی اینا رو مواجه می‌کنی، مثلا میگه آقا مسئله طلاق مثلا همسرش مثلا بد رفتاری میکنه، مسائل اجتماعی دیگه، یا مثلا مسئله دیگه مثلا فکر کنید چه میدونم فقر، مثلا مسئله دیگه مثلا از دست دادن آبرو، مثلا مسائل اجتماعی، کدومشون گزینه های بیشتری به ذهنش میرسه، راه های بیشتری داره. جالبه اساساً اقلال در قرآن گره خورده با کفر، یعنی آدم ها به اندازه ای که کفر دارن در قل و زنجیر قرار میگیرن، نه در ذهن ریاضی ها، چون ذهن ریاضی یه توامندی جسمیه، جسمی یعنی مادیه، مثل اینکه شما ممکنه به لحاظ ماهیچه‌ای نمیدونم به مراتب از بنده قوی تر باشی، ربطی به ایمان و کفر من و شما نداره. هوش هم همینه، هوش ریاضی هم همینطوریه، یک ظرفیته به نورون‌های مغزی خیلی وابسته است، اینا ظرفیت‌های جسمه. اما گزینه‌های اجتماعی، حل مسائل اجتماعی فقط صرف خلاقیت ریاضی توش اثر نداره، حال خوب آدم، انگیزه آدم، امید آدم هم توش اثر داره. برای همین به اندازه‌ای که ایمان در یه نفر هست، دستش و ذهنش برای مواجهه با مسائل اجتماعی بازتره. به اندازه‌ای که انسان دچار کفر میشه، برعکس این اتفاق میفته، گزینه‌هاش محدود میشه، محدود میشه، محدود میشه. این همونیه که بهش میگیم ناامیدی و امیدواری. کفر ذاتش به سمت ناامیدیه، ذات کفر اینطوریه، هی میره به سمت این که خب خدا هم که نیست، زندگی همینه همینه، هی میره به سمت ناامیدی، گزینه‌های محدود و در نهایت هیچ راه دیگه غیر از این نیست. ایمان اینجوری نیست، بلکه هر چقدر متعلق ایمان بزرگتر میشه، مثلا میشه خدا، بعد خدا بهش معرفت بی نهایت پیدا میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه در هر مسئله، مثلا مثل اهل بیت دیگه، شما رو میخوام بندازن زندان، اشکال نداره، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، اونجوری میکنیم، مردمون تو هدایت میکنیم، اون کارو میکنیم، دستمون تو بسته، خدا که تموم نشده که، تا خدا هست و خدا تموم نمیشه، ایده و راه وجود داره برای اینکه بشه حق رو در عالم گسترش داد. اصلا شما نمیتونی تو سکنجی بندازیش، ببین جسمشو میتونی محدود کنی ها، اما وسعت وجودیش رو نمیتونی محدود کنی. این تفاوت ایمان و کفر. و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنة، اونی که میفته تو مسیر اقلال، قل و زنجیرهای فکری، باورهای غلط، تعاریف اقلال همون تعاریف غلطه، مثل تعاریف غلط میمونه. حالا مثلا یکی از یه سری از اقلالایی که ما تو جامعهمون داریم، از اینا زیاد داریم، مثلا آدما میگن خدا منو ول کرد، اینا جزو گزاره‌های اقلالیه، خدا که ما رو نمیبینه، خدا فقط اونایی که دوست داره رو میبینه، خدا که ما رو ول کرده، این همه اقلاله. هی گزینه‌های آدمو محدود، آدم میذارن تو سکنجی. وقتی آدم طبیعتاً میفته تو سکنجی، اون وقت راه سیئه براش بیشتر باز میشه تا راه حسنه، یعنی خودش هم سرعت میده به اشتباهاتش. میگه آیه بعدی و یستعجلونک بالسیئة قبل الحسنه، انقدی که میره به سمت این که سیئه انجام بده، نمیره حسنه انجام بده. تلازم دارن با هم، نه هر دوتا رو هم اثر میذارن، اقلال استعجال میاره، استعجال هم اقلال میاره. هر دوتا رو هم اثر میذارن دیگه، از هر کدوم درستش کنید اون یکی هم متوقف میشه. دستتون میرسه ذهنیتتون رو درست کنین، اونا رو درست کنین. دستتون میرسه اول تو عمل، اینقدر دنبال سر سیئه نرین، جلو اونو بگیرین. هر کدومو جلوشو بگیرید اون یکی اثر میذاره.
چون با هم همافزایی دارن، برعکسش هم همینطور. آره دیگه، برمیگردن به همون افراد و قولشون. الان
مثلا میتونیم گزاره درسته که کفر به رب همون اقلال همون ناره،
نباید یه هو گفت این همونه. ببینید این شکلی باید بگی، وقتی کسی اینقدر عجب داره، یعنی خود بالاتر دیدن و قبول نکردن، اینقدر سر قبول نکردن داره نسبت به یه امری که اینقدر استبعاد نداره، این کفره. اینجوری فکر کردن خودش موجب آتشه، اینجوری فکر کردن خودش اقلال است. این سه تا با یه چیز منطبق شدن، لزوما نباید با هم مساویشون کنی، چون ممکنه این مصداق هر سه تا رو شامل میشه. بهتره اینجوری نگیم، مثل اینکه من بگم که خورما رو بردارم بگم خورما میوه است، خورما خوردنی است، خورما قهوه‌ای است. بعد شما نمیتونی بگی اه پس میوه قهوه‌ای است و خوردنی است، یا خوردنی ها قهوه‌ای است، یا قهوه‌ای ها میوه است. این کار نمیکنی که، چون سه تا چیز با یه چیز برابر شدن. آره دیگه، ممکنه از جنبه ای به اون اتفاق شدن. آفرین، خورماه که هم میوه است هم مثلا قهوه ایست هم اینه. بهتره پس اون ستا رو با هم دیگه نکنی، اگرچه داریم ها، در جای دیگه قرآن داریم که اولای که اصحاب النار همون الذین کفروا هن. بهتر از همون آیهی که مستقیم میگه اینو در بیاره. اینجا نقص تسبیح اون عجب است، بعد اون عجب است. آره دیگه، فعجبون عجب، اصلا تعجب یه ذره با تعجب فارسی فرق میکنه. ما به شگفت زدگی در فارسی میگیم تعجب، عربی اینطوری نیست. به نپذیرفتن از روی خود را بالاتر دانستن میگن تعجب در عربی. یه ذره تعجب عربی با فارسی فرق میکنه. آره تعجبش هم اینجوریه، یعنی این که و این تعجب فعجب اون قوله هم، یعنی پیامبرم اینجوریه، نه اینجوریه، مثل این که انعکاسیه از روی عجب اونا اینه، مثل این که مثل مکر، اینا واژه های انعکاسی هست. مثل اون خندهه که توی سوره متففینه میگه اینا به اونا میخندن، اون داره اوج میکنه، بعد پیامبر که نگاه میکنه اوج به اون اوج میاره واسه پیامبر، میگه آخه چجوری ممکنه، نه که این حالت انعکاسی بهش میگه. پیامبر ابتدا به ساکن عجب نداره، چون باب نپذیرفتن نداره. یه ذره با شگفت زدگی فارسی متفاوت، مواظب باشین. آره دیگه، مثل اینطوریه، یادمون میره چون اینجوری شد. نه همون عجبه اقلال، همون اصحاب نار میکنه آدم.
از زاویه نگاه اوج همون کفره، اقلال از زاویه نگاه اوج همون.
آره آره، حالا ولی میگم اونجوری ربطش ندیم بهتر. و یستعجلونه که به سیئه قبل الحسنه. این اتفاق هم در زندگی ما متاسفانه وقتایی میفته، موقع انجام یک کار نادرست شتاب داریم، ولی موجب موقع انجام درست شتاب نداریم. مثلا وقتی میخوایم یه کار خطایی بکنیم زود انجام میدیم، ولی بخوایم یه کار درستی انجام بدیم یه بکشی داریم. مثلا الان مثلا بریم این کارو بکنیم، نمیدونم، ولی اون طرفش نیست. مثلا خدای نکرده موقع انجام یه عمل نادرست سرعت عمل داریم که نکنه فرصت از دست بدیم. بعد دیگه خدا انشالله به برکت همین روز آخر شعبان این استعجالا رو از ما بگیره. و یستعجلونه که به سیئت قبل الحسنه و قد خلت من قبلهم المثلات، در حالی که قبل از اونا هم از این مسئولات اتفاق افتاده بود. خیلی این عبارت عبارت جالبیه، این مسئولات جای دیگه قرآن به این تعبیر نداریم. مسئولات سهل القاده بعد میگه فقط خلد من قبلهم و سیئات، فقط خلد من قبلهم و مثلا بلیات، فقط خلد من قبلهم و مثلا عذاب. گفته مسئولات. یه تعبیرش اینه که مسئولات از مثل دیگه، مثل مثل ورب المثل، این با مسئولات همه یه ریشن. یه دلیلش اینه که منظورش همون بلاهای عبرت آموز، بلاست، عذابه. میخواد بگه قبلیا هم قبل از اینا هم واسه شون اتفاق افتاد، از این امتحانا، از این سیئات که بعد به عذاب ختم شد، چرا درس نمیگیرین؟ ولی به جای عذاب و اینا گفته مسئولات، چون میخواد بگه ببین مثل همونا برای شما اتفاق میفته ها، مثل اونا اتفاق میفته ها، شبیه اونا تکرار میشه ها. فکر نکن ماجراهای آنها تکرار ناشدنیستا، خیلی راحت هم تکرار میشه. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه تعبیریست که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم در واقع در تفسیر شریف المیزان بهش اشاره کردن، از جناب راغب گرفتن در مفردات. گفتن راغب میگه که مسئله به معنای گرفتاری و ناملایمتی است که به انسان روی آورد آدمی را ضرب المثل دیگران کند. یعنی از اون بلاها که دیگه میفته سر زبون همه. این خیلی قابل توجهه. مثلا مثل چی؟ مثل غرق شدن فرعون. یه جوری غرق شد سر زبون همه افتاد. غرق شدن فرعون شد ضرب المثل، رایج شد، چون یه جوری خاصی دیگه، یعنی یه جوری اینو بردنش که قشنگ برچسب دارش کردن، هایلایتش کردن، در تاریخ همه دیگه میدونن فرعون اینجوری شد دیگه، ضرب المثل شد.
بعد
بعضی حالا میگن تو فارسی، بعضی ها میگن نمیدونم شنیدین، میگن خدا ما نشه ما عبرت بقیه بشیم. نمیدونم شنیدین، بعضی از قدیمی ها میگفتن، میگفتن آقا عبرت بقیه نشه، آدم عبرت نشه، من بخوام عبرت بقیه بشم. این تقریبا منظورش به اعتبار این جمله جناب راغب اینطوریه، یعنی قبل از اینا جوری دنبال سیئه رفتن و نابود شدن که ضرب المثل شدن. بعد تو هم داری همونو تکرار میکنی آخه دیگه. تو دقیقا داری همونو تکرار میکنی. خب چرا آخه؟ چرا اینطوری؟ چرا آدم باید ضرب المثل بقیه بشه؟ چرا آدم باید مایه عبرت بقیه بشه؟ ثواب؟ چرا ثواب داشته باشه؟ مثلا
یه فردی فرض کنید عبرت بقیه بشه، بعد یه ادیش به تاریخ، بخاطر اینکه اینا عبرت قرار دادن، یه کاری
هم نکنه. آفرین، اون که اراده نکرده، هیچی براش در نظر نمیگیره.
اگه اراده کرده باشه،
او اراده کرده باشه که چرا گناه کرده پس؟
مثلا یه زمانی
یه توبه کرده باشه، آره. همش براش مثلا جناب حور علیه السلام اینطوریه. جناب حر اینجوریه، چون توبه کرده تا قیام قیامت، هر کی به خاطر روزه حر علیه السلام دست از گناه میکشه و برمیگرده، سهمی از اونو میریزن پای حساب حضرت حر، میگن تو باعث برگشتنش شدی. چون خدا تو قرآن گفته قبول نکردیم، چون خدا گفته، بله صراحتا گفته. اما اگر یکی مثل فرعون عذاب شد، بعد خدا اینقدر هنرمند بود که فرعون رو خرج ایمان یه دی زیادی کرد، فرعون که این کارو نکرده، که نیتش هم نداشته، توبهش هم نکرده. پای فرعون نمی نویسن، پای خدا می نویسن که دمت گرم. فرعون خودشو کشت، که حق رو از بین ببره، خدا با قصه فرعون یه کاری کرده تا قیامت یه عده زیادی حق رو پیدا کنه. یعنی من جای فرعون بودم میرفتم خودم از ارتفاع پرت میکردم پایین، خودم رو به کشتن میدادم که تو یه عمر خواستی با حق مبارزه کنی، خدا یه کاری کرده باهات، چه تعداد آدم ها که به حق ایمان آورده. هیچیش هم پای فرعون نوشته نمیشه، چون اون که نمیخواسته که. حالا اینجا اون روایت آقا امیرالمومنین نوشتن طوری زندگی کنید تا مورد عبرت دیگران واقع نشوید. این میشه این آیه. آقا قرار نیست من شما عبرت بقیه بشیم، ضرب المثل بقیه بشیم که به معنی عذابش. فلانی رو ببین مثل فلانی نشو، مبادا مثل فلانی بشین. آخ آخ آخ. و ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم. اگه گفتین چرا این حرفو زد، چرا بعدش اینو گفت؟ چون کلا در فضای منفجر کردن و بعد آقا نکنید و ذب المثل منفجر کردن که حالا ببخشید خدا انذار و اینا، بعد یهو ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم، چرا اینجوری گفت؟ خیلی سخته اینطوری شدن قبول، ولی ان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم.
غفران بر میکنه دیگه، حتی که همونی که گفتن یعنی آخرت هم خیلی عبرت شد اگه همون موقع توبه بکنه.
آفرین. اگه یه وقتی هم ضرب المثل شدی فکر نکن بر نمیتونی بگردی. ببین اگه دیدی ضرب المثل هم شدی برگرد.
در تایید میشه با خدا و از موسی گفت چرا سه بار صدا زد، صداش نکردی؟ اگر یک بار من صدا زدم برشدم چون در تایید میشه.
آره ولی اصل حرف درسته، داستان درست نیست. حضرت موسی خیلی رعوف بوده، بند خدا حرف پشت سرش در آورده. اصل حرف درسته. بعد این اگه ضرب المثل هم شدی تا جایی که جا داره دکمه خلاصه برگشت رو بزن. لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. و این حالا اون جمله شماست، ان ربک لشدید العقاب. خدا ذو مغفرت باشه و ضرب المثل شدی بتونی برگردی و بازم بر نگردی، ان ربک لشدید العقاب، دیگه خدا وکیلی عقاب شدید حقشه دیگه. یا خدا ذو مغفرت بود که دیگه، دیگه تو از ذو مغفرت بودن خدا استفاده نکردی که. این حتی ضرب المثل هم میتونست برگردونه، کاری نداشت که. مثل این که میگن که حالا تو مقاتل میگن که حتی حضرت ابوعبدالله الحسین در لحظات آخر حیات شریفشون، حالا تو بعضی از مقاتل گفتن به شمر، بعضی جا هم یک کس دیگه گفتن اگه همین الان توبه کنی از ما دفاع کنی شفاعتت میکنه، این یعنی لذو مغفرتن. ها اشکال نداره تو اگه اصلا از صبح تالا گذشت تو بالاخره حقیقت این لحظه تا آخر درک کردی، اشکال نداره درک کردی. ضرب المثل دشمنی با ما شدی، یا این تا الان شدی ضرب المثل دشمنی با ما، الان به نظرت اشتباست، الان داری متنبه میشی، برگرد ما قبول میکنی، نجاتت میدی. ولی خب بدیش اینه که بعضی وقتا در این شرایط آدم دیگه بر نمیگردن، میدونی اینش بده. اغلاله نمیذاره دیگه، به قول آقای دکتر ختم الله علی قلوبه.
تحلیل هایی هم که از تحلیل دینی بذاریم کنار، چون حتی فرقه دیگه میشه از امام حسین، مثلا میگم خودش رو زنه بچهش رو رفته کشتند و یه عبرت، یعنی لزومن هم هر عبرت منفی و مصبتی که آدم میبینه ممکنه آدم داره یه کار درست میکنه، بقیه دارن یه برداشت دیگه این میکنه، تو عبرت هم شدی واسه بقیه، انگشتما هم شدی.
نه مهم نیست آدم ها با چه واژه هایی اینو میگن که، این که اینجوری نیست، بعدم عبرت نیست، اون که اصلا عبرت نیستش.
این آیه مترو معیاری دست نمیده که داری درست میگی یا غلط،
آخه اصلا بر اساس این نیست، اصلا نمیخواد از روی این که عبرت شدی نشدی جنبندی کنی، که جنبندیش همون تعقل و تفکر و یقین آیات قبلیه، درست و غلط از اونجا باید بفهمی.
اصلا یه نفر بیرون میفته ببین دارید انگشتمای بقیه میشین
هیچی نه این که نمیدی که
همون ملاک تفکر
ایمانی نه ملاک تفکر این که آدم ها پشت سر آدم چه حرف میزنن که دلیل نمیشه آدم ها پشت سر اولیای خدا هم حرف میزنن این مبنا نیست اما خدا در جانب دیگه این میگه میگه مبادا تو بشی عبرت بقیه آدم واژه عبرت و خدا به حقیقت استفاده میکنه نه به ذهنیت مردم و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه بله بله یه بار دیگه از اون یکیش استفاده کنی سرعت در خیر بگی داشته باش بله بله سوال پرسیدن که اگر که یه تلازمی وجود داره بین اقلال و بین استعجال در سیئه اگر دیدیم یه وقت یه کسی خودمون یه کسی درگیر اقلالیم این اقلال رو نمیشه با حرف زدن اولا درستش کرد میتونیم از کند کردن در سیئات یا سبقت در خیرات استفاده کنیم برای اینکه زمینه برطرف کردن اقلال رو فراهم کنیم جوابش اینه که بله بله میشه این کاری کرد میشه اول اون یکی رو فعال کرد یکم که زمینه اصلاح اون اقلال فراهم بشه بله حالا یه اقلال دیگه و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه الذین کفروا میگن که چرا یه آیه از جانب خدا نمیاد واسش خب قرآن که اومده که نه قرآن نه یه چیز دیگه که ما اون آیه بدونیم خب ما یه چیز دیگه بیاریم شما اون آیه بدونی که شما بعدش میگی چرا یه چیز دیگه نمیاری که ما اون آیه بدونیم بعد شما یه چیز دیگه میخوای که دوباره آیه بدونی ته ماجرا کجاست اینکه ته نداره که شما هر وقت یه چیزی رو بیاریم یکیتون تو جمع میگه آقا برای من حجت نشد اگه این امر حجت دیگه میخوای قبول کن میخوای قبول نکن اینکه بره یه آیه دیگه بیاره جالبم هست عبارتش رو نکنین چجوری میاره میگه لولا انزل علیه عبارت از قول اونا میگه لو شرط امتناعی است دیگه یعنی چیزیه که محقق نمیشه یعنی ادبیاتشون اینه چرا یه آیه ای نمیاره با لو که میگن یعنی این که اونی که ما میخواییم اصلا نمیتونه بیاره ما که میدونیم نمیاره که یعنی از اول قبول کردن که قرار نیست بیاد و ما قبول کنیم این مشکلی نیستش که آدم ها این حجت رو قبول ندارن که اگه یه چیز دیگه بیاد قبول دارن ببین حق رو گفتن دیگه قبول نمیکنی نمیخوای قبول کنی دیگه حق رو که دوبار نباید بیارن که تو قبول کنی که مثل اون بند خدا بود که خاطره ایمان آوردنش رو تعریف میکرد استرالیایی بود خیلی کلیپش یه مدت پخش شده بود فضای مجازی که میگفت دیگه همه چی مهیا بود که من ایمان بیارم خیلی من بر رفتم گشتم دیدم واقعا اسلام دینیه که میتونم گفتم یه روز میشنم تو خونه و اون روز تصمیم نهایی رو میگیرم بعد نشستم تو خونه چراغا رو خاموش کردم دور تا دورم شمع روشن کردم لای پنجره رو باز کردم باد میخورد به این پرده ها نشستم گفتم خدا من آمادم الان وقتشه که آیت رو بیاری که منم دیگه ایمان بیارم گفت نشستم دیدم آیه نمیاد گفتم خدا ببین دقت کن من گشتمو زدم نشستم الان همه چی مهیاست اگه میخوای من ایمان بیارم الان وقتشه یه آیه نشون بده من ایمان بیارم بعد حالا خودش خیلی قشنگ تعریف میکنه میگه منتظر بودم مثلا یه در بخوره به هم میگه ما دیدی گفت بله یعنی منتظر بودم یه اتفاق بیفته که من اینو بتونم بگم دیدی هیچ اتفاقی نمیافتاد همینطور من نشسته بودم هیچ اتفاقی نمیافتاد بعد یه ذره گذشت کلافه شدم گفتم بذار قرآن رو وا کنم یه ذره قرآن بخونم شاید بالاخره گفت قرآن رو وا کردم این آیه اومد که چقدر آیه باید بعد از آیه بیاریم تا شما ایمان بیاریم مگه تو الان برای چی اینجا نشستی چون رفتی حرفای قبلی رو شنیدی دیدی عاقلانه است دیگه چرا من باید یه چیز دیگه بیارم که تو ایمان بیاری؟ ببین تو به خاطر حرفای قبلی من اینجا نشستی شمع روشن کردی منتظر ایمانی دیگه. خب حرفا رو شنیدی دیگه، عقل داشتی به نجه رسیدی دیگه، یه چی دیگه بیار دیگه. چیه دیگه؟ اگه شنیدهات انقدی هست که ایمان بیاری بیار دیگه، اگرم نه باید بیاری نه یار. چرا فیلم بازی میکنی واسه ما؟ چرا از اطفار در میاری؟
بله
بله این نمونه قوم سمود که معجزه درخواست، چون معجزه درخواستی ما خیلی نداشتیم در تاریخ، یه چند مورد معجزه درخواستی داشتیم که اینا یکیش قوم سموده، گفتن آقا کوه شطور از دل کوه در بیاد ما ایمان میاریم. بعد شطور از دل کوه در اومد، زدن شطور رو کشتن. دیگه آدم مگه میشه؟ مگه داریم؟ مگه تو نگفتی از دل کوه شطور در بیاری ایمان میارم؟ خب خوش انصاف حداقل شطور رو نمی کشتی. تو که دیدی که تو کوه در آوردمش که، چرا کشتیش؟ خب نه دیگه، باز دوباره مبنا چیه؟ تفکر، تعقل و یقین. هر وقت شک کردی در این که پس چی درسته، آیات بالا، تفکر، تعقل، یقین، مبنا اونه. بالاخره من باید با این ابزار تشخیص بدم دیگه، من که نمیتونم که با چیزای دیگه تشخیص بدم که. دیگه هر چقدر شما در محضر وحی قرار میگیری، تفکر و تعقل و یقینت طبیعتا توامندیش ارتقا پیدا میکنه. همینطور ها نگاه کنین، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. خدا نمیگه که باشه اشکال نداره عزیزای دل من، انما انت منذر، پیامبر باید شما رو آگاه میکرد، بیدار میکرد که کرد، میخواییم بپذیریم نمیخواییم نپذیریم. ما اصلا اینجوری نیستش که فکر کنی الان فشار میاریم مثلا، یا ما تحت فشار قرار میگیریم که شما ایمان نمیاریم. پیامبر ما فقط منذر است. ببینید انما انت منذر، تو چیزی جز منذر نیستی. اومده هشدار بده دیگه، اومده هشیار کنه، بیدار کنه، تموم شد دیگه. پیامبر مسئول نیستش که الا بلا تو رو ببره، که خدا به خاطر این که چیز دیگه میخواد ضربه رو بزنه، برای این که بگه ببین آخه نمیدونم مواجه شدین یا نه، الان که خیلی شایعه، خیلی از ماها فیلم بازی میکنی، بعد وقتی کسی فیلم بازی میکنه هیچ وقت نمیشه هدایتش کنی، چون نقشش اینه، این نقش رو بازی میکنه، هیچ فایده ای نداره. فیلم نه ایمان نیاوردن اصلا شده یا نشده براش مهم نیست، فیلم شده رو بازی میکنه. من این تریپ رو انتخاب کرده، این تریپ رو به قول خودشون، به قول بچه ها الان گنگشون الان اینه، الان تریپ رو انتخاب کرده. آ تو برو بالا بیا پایین، خودتو بزن تیکه پاره کن. یعنی رو مود اینه که دوست ندارم اینجوری قبول کنم.
پس این نتیجه
تفکر خودت خدایی نیست. میگه لولا انزل علیه آیه من رب دیگه. یعنی که ببین هر چی بیاری که قبول نیست. بعد نمیشه، نمیشه تو زمین اون بازی کنی، فایده نداره. اصلا فرق اینجوری نیست دیگه. برای همین من الان تجربه شو تو همین کوی داشتیم دیگه، مکرر در این 10 سال. خیلی وقتا شبهه های آدم ها برای این نیستش که دنبال حقیقتن، میخوان مخالفت کنن. لذا اگه شما جواب بدی تا 10 تا شبهه بعدی هم تو جیبشه، اون 10 تا رو جواب بدید تا 10 تا بعدیش هم تو جیبش. اینقدر این اتفاق افتاده ما دیگه حفظ شدیم والله. این تا طرف سوالو میپرسه میگم اگه اینو بگم بعدش اینو میخوای بگی، بعد اگه من اینو بگم تو میخوای اینو بگی، بعد من اینو بگم تو میخوای اینو بگی. خب دیگه تو سوال دهمت معلومه دیگه، من تو میخوای من اینو بگم که تو اونو بگی دیگه. اینجور جا اتفاقا یکی از بهترین روش ها برای بیدار کردن آدم ها عوض کردن زمین بازیه. راشی نیستش که پا به پای اون بیای، کمکش نمی کنه. چون اون که اینو به عنوان سوال حقیقی نمیپرسه بنده خدا، که راشی نیست که زمین بازیش رو عوض کن، بگه ما میخواستیم اینو بگیم دیگه، حالا خواستی بفهم نخواستی بفهم، من وظیفه داشتم اینو بهت بگیم. حالا مدلاش متفاوته ها، نه که فکر کنید. دیگه حالا در مورد تکنیکاش باید یه بار با هم بعدن حرف بزنیم، یه بار در مورد شیوه های مواجهه با این حالت ها. آره اینا میشن شیوه های فقط جدال احسن هم ندیگه، شیوه های حکمت، موعظه و جدال احسن. باید یه بار در مورد شیوه هاش حرف بزنیم. مثلا حالا نمیخوام ذهنتون اونجا ببرم، ولی مثلا اون یه بار یک بنده خدا اومده بود گفته بود که من میخوام مهاجرت کنم، شما حرفی داری؟ مثلا حالا بهش گفته بودن، احساس میکرد مثلا جواب من اگر بده دیگه حله دیگه، اومده بود که منم سه هیچ شکست بده، چون همه نفرهای قبلی رو سه هیچ شکست داده بود، رسیده بود گفته بودن چیچیانم اگر مثلا شکست داده دیگه برو مهاجرت کن دیگه. من خب مهاجرت کنم، حرفی داری؟ گفتم نه اتفاقا رسول خدا مهاجرت کرد. خیلی کار قوی میکنی. این من خود غافلگیر شد. گفت یعنی شما مشکلی نداری؟ گفتم نه رسول خدا مهاجرت کرد. اگه مهاجرت چیزی بدی بود رسول خدا انجام نمیداد. رسول خدا مهاجرت کرد. مهاجرت کردن خیلی چیز، امام زمان مهاجرت کرد اصلا از همین چیز، رفت گم شده برنگشته است. امام زمان هم مهاجرت کرد. امام رضا هم مهاجرت کرد اصلا. حالا اونو میگیم اجباری بوده، رسول خدا میگه خوب تو دل اصلا هر کی مهاجرت کرد به یه جایی رسید، هر کی موند به هیچ جا نرسید. من خدا دید من خودم دارم گلا رو به خودم میزنم دیگه، ول کرد، گفت دیگه خب پس حل دادی. ببینم فقط ببین یه نکته ای داره، خیلی مهاجرت کردن، مهم اینه که بدونی چرا میری، کجا میری، اون جایی که میری چیکار میخوای بکنی، چطوری، همین باید به ایناش فکر کنی. یعنی مهاجرت کردن که اشکال نداره، آفرین خیلی خوبه، سلام علیکم، بیا اصلا دوتایی با هم مهاجرت کنیم، چه خوب. ولی خب ببین هر مهاجرت کردنی محاسبه میخواد، محاسبه هاشو کردی مثلا کجاست، بعد ابعاد زندگی چی هست، بعد مثلا زندگی تش کجاست، این اینجوریه، سرش کجاست، آخرش میخواد چی بشه، مثلا اینا باید به اینا فکر کنی. و خب جالب خیلی هم به اینا فکر نکردن. چرا؟ تا اینقدر فکر کردن که میریم راحت میشیم مثلا، یا میریم راحت میشیم اونجا بهتره مثلا، تش اینه مثلا عمق، یعنی خب بعد که راحت میشی بعدش چی میشه، بالاخره بعدش میمیری دیگه، بعد که مردی چی میشه مثلا. بالاخره حالا یه بار یه بنده خدای اومد گفتش که من میخوام خودکشی کنم، یه دختر خانومی بود، نوجوانم بود بنده خدا، طفلی همین مثلا اخیرا، گفت من میخوام خودکشی کنم. گفتم به نظر من شجاع‌ترین آدم ها آدم هایی هستند که مرگشون خودشون انتخاب میکنن. من تحسینت میکنم، این که آدم انقدر شجاع باشه که مرگش رو خودش انتخاب کنه، تحسین میکنیم، خیلی نکته قابل توجهی. و گفت شما جدی حرفی ندارین؟ نمیخوایی منو منصرف کنین؟ احساس میکرد الان خودش باید خودش رو منصرف کنه، چون من که منصرفش نمیکنم، دارم هولش میدم. و یه لحظه احساس نگرانی کرد، خواست خودش رو منصرف کنه. گفتم نه، گفتم فقط یه نکته در نظر بگیر، جنین که در رحم مادرشه وقتی اینجوری هولش میدن میندازنش بیرون، از اون بر میده تو، میده یه جای دیگه، نمیره بیرون. یه وقتی دیدی کردن تو زمین، از اون بر زمین اومدی بیرون، بعد اگر از اون بر اومدی بیرون یه دنیای دیگه بود چیکار میخوای بکنی؟ خندش گرفت، گفت نکنه جدی ما رو بکنن تو زمین از اون بر بریم بیرون. گفتم یه وقتی دیدی کردن تو زمین، از اون بر اومدی بیرون، خدا رو چه دیدی؟ حداقل برای اون فقط فکر کن، ببین این که شیوه مرگ تو انتخاب میکنی خیلی هوشمندانه است، ولی لطفاً به از اون بر بیرون اومدنش فکر کن. بخواد با از اون بر اومدیم و از اون بر اومدیم بیرون، جدی جدی خب یه فکری بکن، تو که اینقدر باهوشی که شیوه مرگ تو انتخاب میکنی، خب اون برش هم فکر کن دیگه، به اون برش هم فکر کن. آفرین خیلی باهوشی، خیلی شجاعی. خب به اون برش هم فکر کن عاقل باش دیگه. خیلی وقتا خیلی از ماها جواب سوالمون همونی که دلمون میخواد، سوال علکیه، اینا بهانه است، شبهه علکیه، مثلا دنبال جواب سوال نمیگردن. شما خودت خیلی جمله خوبی گفتی، ما البته یه بحث مفصلی دوستان یادشونه دو جلسه پیش در مورد این کردیم. ببین این که یه دانشمند، نه اصلا ساینس، بخواد عالم رو مشاهده کنه و کشف کنه خیلی چیز خوبیه، این که چیز بدی نیست. اما این که اصرار داره چون نمیبینم قبول نمیکنم و نمیشه قبول کرد، اینو عقل خودش هم قبول نمیکنه. آخه ببین یه وقتی میگی من آزمایش کردم و این به خلاف حرف توه، من میگم اگه آزمایش کردی به خلاف حرف ما بود قبول نکن، این عقلانیته. آقا تو داری میگی عالم اینطوریه، ببین زیر میکروسکوپ اینطوری نیست. اما اگر یه حرفی رو زدم که تو نتونستی غلط بودنشو ثابت کنی، وایم نست رو بگو غلطه دیگه، بگو برای من ثابت نشده، نگو حتما ردش میکنم. چرا اصرار داری ردش میکنم؟ خب نه دیگه، این حرف درست نیست. میدونی چرا؟ نه درست نیست به این دلیل که ما همین الان در ساینس این کارو نمی کنیم. ما همین الان وقتی پدیده های فیزیکی رو میبینیم و نمیتونیم اینها رو به هم دیگه جمع کنیم، توجیهاتی میاریم که حد اکثر ارتباط اینا رو ایجاد کنه. خیلی از گزاره های علم الان توجیهات ما بر مشاهداتمونه، فرضیه هاست که ما قبولش میکنیم. فرضیه میدان در فیزیک، فرضیه انرژی های چهارگانه در فیزیک، فرضیه است، ما ثابتش نکردیم، ولی میگیم فرضیه است که بسیاری از ذهنیت های منو جواب میده. ولی تا به دین میرسیم که فرضیه ای میگه که آقا فرضیه است دیگه، تو چجوری تو فیزیک فرضیه میدانو که دلیلی بر ثابت کردنش نداری، ولی چون گزاره های متعدد تو رو توجیه میکنی این فرضیه رو قبول میکنی، حداقل مثل فیزیکدانا باش این فرضیه رو هم قبول کن. آقا فرضیه اش قابل قبوله، فقط لطفا برای من ثابتش کنید، اشکال نداره، حرف قبول ازت میپذیریم، ولی چرا اصرار میکنی؟ من حتی این فرضیه رو هم قبول نمیکنم. آقا تو فیزیک این کارو نمیکنی، تو شیمی این کارو نمیکنی، تو زیست شناسی این کارو نمیکنی، تو فرضیه ها رو میپذیری، میگی فرضیه ای که توجیه کننده داده های موجود باشد را قبول میکنم، فرضیه آخرت توجیه کننده داده های موجوده، تناقض که نداره. انصاف داشته باش با همون زبان ساینست که در فیزیک و شیمی حرف میزنی، اینجا بگو آقا یه فرضیه ای دادن که قابل تحمله، ولی من نمیتونم بپذیرمش، نمیتونم هم ردش کنم. ببین با همون روحیه ای که با دنیای فیزیک رفتار میکنی، با همون روحیه هم با دین برخورد کن، انصاف داشته باش. همونطور که فیزیک از آن نظر، الان مگه اینشتین وقتی موضوع نسبیت رو مطرح کرد، مگه ثابتش کرد نسبیت رو؟ نکرد که بنده خدا. ولی نسبیت توجیهی بود که داد با داده ها میخورد. یک نفرم نیومد به اینشتین بگه نه ببین اینشتین چون نمیتونی ثابت کنی قبول نمیکنیم. بابا یه فرضیه داد که با داده ها تناقض نداشت. بعد یه عالمه دانشمند رفتن سعی کردن ردش کنن، یه درفت سعی کردن اثباتش کنن، تا وقتی هم رد و اثبات نکردن نمیگفتن قبول نداریم، میگفتن آقا بالاخره یه فرضیه قابل تحمله. خب بابا همونطوری که با نسبیت برخورد میکنی با دینم برخورد کن. مگه ما حرفی بیشتر از این میزنیم؟ ما که نمیگیم بماند که گزاره های دین در فطرت نوعا گزاره واسش داری دیگه، خودت میدونی اون خدا، حالا به من ربطی نداره، اون خودت میدونی اون خدا، من اصلا دارم در دنیای علم حرف میزنم. به همون دلیل که این همه در تاریخ فیزیک نسبیت اینشتین رو روش فکر کردی، اولا نگفتی غلط است، گفتی فکر میکنیم، چون واقعا اینشتین فرضیه داد نسبیت رو دیگه. به نظرش رسید یه ارتکازی بود، بهش الهام کردن، چیکار کردن، احساس کرد اینطوریه. ثابت که نکرد که، حتی ماجرای نورش هم به عنوان فرضیه گفت، هنوزم ثابت هم نشده. آقا همونطوری با دین برخورد کن دیگه، انصاف داشته باش دیگه. اینجا که میرسه این کارو نمیکنه. خب بی انصافی دیگه، تو مگه نمیگی ساینس؟ مگه نمیگی روی کرده ساینتیفیک؟ خب تو با انیشتین این برخورد نکردی، تو با خود پلانک که موضوع در واقع اون بین هسته ای، انرژی بین هسته ای رو مطرح، تو با پلانک این کار وقتی پلانک عددشو گفت، تو نگفتی عددتو برای من ثابت کن، نه نمیپذیرم. یه بحث اصلا، یه دنیایی رو انداخت عدد پلانک. این میشه این آیه اون وقت. ببین این که به دین میرسه میفتی رو اون دنده ای که الا و بلا اینو قبول نمیکنم. خب چرا آخه؟ چرا هر کسی بتونه حرف بزنه دین نتونه حرف بزنه؟ ما رفته بودیم یه وقت یکی از همین دانشکده های دانشگاه تهران، یه جا یه بحثی بود، بحث بعد یه جمله ای رو از امیرالمومنین گفتیم، گفتیم در این مورد امیرالمومنین اینو میگن، گفتن نمیشه از امیرالمومنین استناد بیاریم. گفتیم چرا؟ گفتن چون افرادی جملهشون سنده که در دوران حیاتشون به دانشمند این حوزه بودن شناخته شده باشه. گفتیم به قول شما پناه بر خدا دیگه. آقا خود چرا اصلا تو فکر کن یه آدم روستایی از پشت کوه اومده یه حرفی زده، بنده خدا اشکال نداره که بررسیش کنیم که چرا یهو این نه به اون آزاد اندیشی که همه چیز میتواند درست باشد، هرمنوتیک محض، عدم قطعیت هایزنبرگی، نه به این که دین بنده خدا اگر کلمه دهنش در بیاد چون ثابت نمیشه قبول نیست. بابا خوش انصاف اون طرف تو در هرمنوتیک در رو وا کردی. این همون حرفیه که وقت قرآن میزنه، میگه بعضی وقتا از در دروازه رد نمیشن اما از سوراخ سوزن میخوان رد شن. اینه دیگه، یعنی از سوراخ سوزن میخوان رد شن اما از در دروازه رد نمیشن. آقا همه جا یه جور برخورد کنیم، اشکال نداره که. تو اصلا فکر کن دینم یا اصلا تو فکر کن امیرالمومنینم یه آدم بوده، نظریه فرضیه داده، مثل انیشتن فرضیه که میتونه بده بنده خدا، که فرضیهشو بررسی کن دیگه، چه اشکال داره؟ مطالعه کن، بررسی کن، بالا پایین کن، دو تا چارتا کن، اصلا مقدسش ندون. مثلا من میگم در دنیای علم قداست نداشته باش، اشکال نداره که، مطالعه که میتونی بکنی، آزمایشش که میتونی بکنی، که باشه آزمایش کن، بررسی کن، برو بررسی کن، بگو آزمایش کردیم جواب نداد، اشکال نداره که. نگران نباش، خدا از عقلانیت، از تجربه فرار نکرده. خدا هیچ وقت دینشو اینجوری جا ننداخته که ببین مبادا فکر کنی تجربه کنی خلاف حرف من در بیاد آویزونت میکنم. خدا هم حرفی نزده، برو برید بگردید، تجربه کنید، ببینید، تعقل کنید، تفکر کنید، بریم بگردیم، چه اشکال داره؟ بریم بگرد. ولی ببین وقتی داری میگردی دیگه یک مساوی دیگه، همونقدر که اون طرفیا میتونه درست باشه با هر حرفی بریم بررسی کنیم، اینورم بنده خدا میتونه باشه، بریم بررسی کنیم دیگه. بابا مگه وقتی فروید نظر شما نظریات شما مطرح کرد، مگه از همون اول گفتن اشتباهه؟ فرضیه است دیگه، بریم بررسی کن. مگه مارکس وقتی فرضیه جامعه شناسی شما مطرح کرد، از همون اول گفتن قبول نیست؟ 10,000 مقاله در اثبات و بررسی ابعاد نظریه مارکس تا حالا کار شده. خود 10,000 مقاله هم در مورد این موضوع کار میشد.
عدیده این مثل شمس و قمر، رد و شمس، اینا مشاهده شده توسط فرد صورت گرفته. خود همین وقتی که استدلال تاره که داره، شما حد دقیقا شد طرف بود دانشمند هم بیرد باید حرفش تو اون حوزه که لاغل آزمایش انجام داده تزندیده.
حالا من اصلا حرفم اینه دیگه، این حواسمون باشه، حریت یعنی این که واقعا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. من معتقدم آدم حرف انسان کافر بیدین را هم باید بشنود. داره یه جمله میگه، بذار جملهشو بگه، شاید این جمله اتفاقا یه دونه از درست هزار تا غلطش. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه. شوخی نیستش که طرف تو تفسیر المیزان روایت بیاره از ابو هریره. این ابو هریره کسی بوده که معروف بوده به جعل حدیث، همونی که رفته بودن بهش گفته بودن پیازمون میخواد فروش بره، روایت در مورد پیاز خلاصه مکه و عکه و اینا گفته بود و معروف بود به جعل حدیث. در نزد علمای شیعه ابو هریره مسلم جعل حدیثش، لذا ابو هریره در سند روایت باشه از نظر علمای رجال روایت رو باید حتما مندازی دور، اصلا دیگه نگاه نکن. بعد علامه طباطبایی یه سوره رو کار کرده، بعد رسیده به یک روایتی که راویش ابو هریره است، متن روایت درسته. خب میتونسته علامه از ابو هریره این روایت نیاره تو المیزان؟ بابا سرت درد میکن علامه، ولمان کن بابا، دنبال درد سر میگردی تو که میدونی بعدن چه بلایی سرت میارن که، ولش کن دیگه این جمله رو از ابو هریره نیار، روایت از یه راوی دیگه بیار. میخواد بگه ببین انقدر متفکر باش که اگر روایت از ابو هریره هم شنیدی متن روایت رو با قرآن چک کنی بگو این یه دونش درسته، اینقدرم حریت داشته باش بگی این یه دونش درسته، و حاضر شده برای اینکه این فرهنگو جا بندازه خودشو ببره تو اون سکنجی که بعدن تو خونش نقل کردن به اندازه یه تپه نامه بد و بیرا داشت از حوزه نجف و بغداد و نمیدونم این بر اون بر. آقا ببین این یه دونه جمله این آدم درسته، خب چرا عقلانیتمو به کار نگیرم نگم این درسته؟ ابو هریره نه، این روش برجسته میشه نه اون آدم. انتشار غیر از نقد و بررسی علمیه. نه من الان نقد و بررسی علمی کنم بعد اتفاقا میگم آقای سروش این جمله رو گفته و عجب جمله درستی گفته. اصلا تو فکر آدمای دیگه هم زده باشن؟ ببین آقای سروش مثلا این جملهش خیلی جمله درستیه. اصلا میخوام بگم بعد به مخاطب یاد بدین از مرز آدمها رد شه، ما نیاز داریم آدمها تفکر و عقلانیت یاد بگیرن. در هر صورت اگر بخوای همیشه این کارو بکنی همیشه همینطوری میشه، همیشه بخوای بگی ببین دنبال فلانی برو که اکثر حرفاش درسته، دنبال فلانی نرو که اکثر حرفاش غلطه. ببین اینقدر عقلانیت داشته باش که از هزار تا جمله درست فلان عالم یه دونه غلطشو بتونی پیدا کنی و از هزار تا غلط این بدبخت یه دونه درستشو بتونی پیدا کنی. آقا اصلا دین بر اساس این تفکر و عقلانیته. نه آدم اینا رو تدریجا انجام میده دیگه، هر چیزی برای هر کسی که نیستش. نه با این حرف موافق نبودم البته، چون علامه از اول اگه کسی همه المیزان رو بخونه اتفاق واسش نمیفته، با دیگه از اول توضیح داده روششو، گفته من دارم چی کار میکنم، گفته دارم چه چیزی رو یاد میدم. همه قرآن رو بخونن درست میشه. ببینین آی نادرشاهی دارن میگن که ما که وقت نمی کنیم حرف همه آدم رو گوش بدیم، که طبیعیه که میریم آدمهایی رو که اونها رو ثقه تر میدونیم اونها رو میذاریم مبنا، به اونها مراجعه میکنیم. ببینید در نظرتون باشه بحث ما از کجا شروع شد. اصلا بحث ما در مورد این نبود که برید حرف همه رو بشنوید، بحث ما این بود که چون این آدم از نظر شما ثقه نیست که نمیتونه بگه حرفشو نمیشنوم، قبول نمیکنم. که اصلا بحث از اینجا شروع شد، چون اون میگه من قبول نمیکنم. ما در مورد این جمله داریم حرف میزنیم. ببین در مورد اون کسی که نمیشناسی بگو نمیدونم، نگفتیم قبول کن ردم نکن، اصلا حرف ما این بود. ما که نگفتیم الان برو حرف همه رو بشنو، که اصلا این نمیشم که. این درسته که آدم یه عقلانیتی به خرج بده و بلایی دکتر
استاد طبق بس. خود آیه نحن نفصل الآیات، ما آیات رو به وسیله آیاتی را روشن میکنیم.
بله.
شما بخون یه ذره ابهام برات نمونه. یه جور اگر بگی وقت نداریم، میگم چطور وقت داری 100 تا کتاب بخونی؟
آفر.
وقت نداری یه قرآن بخونی؟ گناه تو کم.
تازه آقای دکتر هم اعتقاد دارن به خوابی بقیهش رو بهت میگه.
هر استاد آخوندی نتونست بیاد من جوابشو بدم جلسه شون، حتی مجتهد تقوا میخواد که بفهمیم بفهمونی درست.
بله.
هدن للمتقین والعاقبت للمتقین.
بله.
ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. قرآن میگه اگر با توجه خدا افراد تقوی نزدن.
بله بفهم. بله.
خدمتتون عرض می‌کنم این عملی نیست. عملی ما سویان با چون لایه مدونه خروجی که چقدر شده این رو علم را
استنتاج میکنیم. بله.
اما در این ما در متدولوژی چهار عمل که نقل وارد میشه، نقل قرآن.
بله.
شما چون نقل قرآن رو وارد میکنید عمل همه چی به هم میشه؟
نه یه دقیقه به جمله من گوش بده. جملهشون این بود که آقا جان این علم به معنی در واقع ساینس چون اساساً مبناش حواس و تجربه رو دائم پردازش میکنه تا میاد به کشف در واقع قوانین میرسه، با دین که اساساً مبنای خودش رو نقل میدونه قابل جمع نیستن. بله دیگه یکی از عناصرش. ببینید روایت منو بشنویم، اصلا میخوام زاویه نگاه شما رو عوض کنم. بیاید مبنا رو بذاریم ساینس، یه سری داده گذاشتیم اومدیم بالا، مثلا پدیده های فیزیکی رو 1,000,000 داده فیزیکی به دست آوردیم از رفتار الکترون در موقعیت های مختلف، درست؟ حالا میخوایم یک فرضیهی بدیم این رفتارها رو توجیه کنیم. فرضیه رو از کجا میاریم؟ مبتنی بر داده داریم میدیم، ولی بخشی از فرضیه هم از قدرت ذهن ما نشأت میگیره دیگه، درست؟ نه این ادعا نیست. این دارم در مورد عالم فیزیک حرف میزنم، در مورد نسبیت اینشتین دارم حرف میزنم. اصلا اینشتین رو بیا حرف بزنیم دیگه. اینشتین با همون داده رسید به یک فرضیه به نام نسبیت که وقتی گفت دنیا رو ریخت به هم. چرا؟ چون فراتر از داده ها بود، خلاف داده ها نبود، ولی یه چیزی رو گفت فراتر از داده ها بود. اشکال نداره. به این بالاخره یه توجیهی ارائه داد جناب اینشتین. نه قیاسی چرا؟ آفرین. آقا اصلا واژه ها رو بزن کنار یه لحظه. نه واژه ها رو بذاریم کنار، برای اینکه ما الان باید بشینیم همه واژه هامون رو من و شما یکی کنیم، این خودش خیلی طول میکشه. مثال اینشتین دیگه آقا، مثال اینشتین رو بزنیم دیگه. یک سری داده فیزیکی وجود داشت که خلاف فیزیک نیوتن در میومد، درست؟ تا قبل از اون فیزیک نیوتونی جواب همه مشاهدات فیزیکی رو میداد. یک سری اتفاقاتی افتاد که فیزیک نیوتونی نمیتونست جواب بده. جناب انیشتین اومد بر اساس فرمولای ریاضی ببین رسید به یه جوابی، یه فرضیه ای ارائه داد واقعا که دیگه برای شاهد فیزیکی نداشتن. طبق قاعده محسوسات با یه پیش فرض گذاشتنای اولیه که اساسا زمان و مکان رو نسبی کرد، که یه پیش فرض بود، اومد اینو توجیه کرد. چه برخوردی ما با انیشتین کردیم؟ گفتیم همه رفتن در فکر، گفتن آقا چون این کارو کرد دیگه، یه فرضیه ریاضی گذاشت، با فرضیه ریاضیش یه دستگاهی رو ارائه داد که توجیه میکرد مسئله فیزیکو، ولی با فیزیک نمیتونستیم ثابتش کنیم. ما با انیشتین چیکار کردیم؟ نگفتیم بهش غلط میگی، گفتیم آقا باید بریم بررسی کنیم انیشتین. ببین این قبول چی؟ چرا نمیتونستیم بگیم غلطه؟ باشه ریاضیاتش میخوره دیگه، آفرین. ریاضیات که با یه فرضیه سازی این کارو کرد دیگه. آقا نه نه اشتباه نکن، اینو داری تو چیز میگی یا اینو داری به خاطر اینکه عالم ریاضیه میگی؟ بیبریم تو علوم انسانی، بیبریم در مورد فرضیه های علوم انسانی. علوم انسانی که اینجوری نبود دیگه، در علوم انسانی اینجوری بود، مشاهدات انسانی انجام میدادن میرسیدن به فرضیه های جامعه شناسی. مارکس فرضیه جامعه شناسی از کجا گفت؟ نه آفرین، یه سری داده بود، یه فرضیه داد که به داده ها میخورد، همین دیگه. خب میخورد کافی بود دیگه، نیمت در همه انسان ها ثابتش کنه برات که میخورد. قبول کردی؟ الان ببین، الان تو فکر کن داده های افسردگی رو برای من بیاری، بعد من یه فرضیه بگم به داده هات بخوره، بعد فوقش بعدش میگی بذار برم آزمایش کنم دیگه. لحظه اول که مجبور نیستی ردش کنی. تو اصلا فکر کن از خودم در آوردم، من نگم از کجا آوردم، نمیگم من از کجا آوردم. ببین آقا روش تحقیق اینه دیگه، داده ها رو میچینه. اشکال نداره، میگم دارم روش امثال مارکس رو میگم دیگه. آقا اصلا من دارم یک کار دیگه برات انجام میدم، یه دقیقه از این قالب ذهنیت بیا بیرون، حرف منو بشنو، تمام دعوای علم و دین رو بذار کنار. من یه آدمیم از پشت کوه اومدم، خب یه ارتکازات شخصی دارم، بهم هم الهام شده، اصلا خدا بهم الهام کرده، اصلا عالم رو نگاه میکنم یه چیزای دیگه ای میبینم، درسته؟ یه اتفاق عجیب غریب من افتاده، میخوام مثلا فرض دین رو بذار کنار، من یه آدم عجیب غریبم. حالا اومدم شما در مورد افسردگی صحبت میکنی، درسته؟ شروع میکنی میگی آدم افسرده 1 2 3 4 5 14 تا مؤلفه آدم افسرده میگی، خب بعد من میام بهت میگم که ببین من همه مشاهدات افسرده ها تو دیدم، درست؟ و بر اساس مشاهدات آدم های افسردت به نظرم میرسه که همه اینا اشتراک دارن در این که مثلا به عاقبت کاراشون فکر نکردن. اینم بیا آزمایشش کنیم ببینیم که چقدر از اینا، اگر نرمش 40%، اگر 80 به بالا اینجوری بودن حرف منو قبول کن، بالاتر از عدد روان شد، بیا امتحانش کنیم. من که در نرفتم از امتحان کردن، که میگم آقا بیا امتحان کنیم به همون روشی که فرضیه های دیگر را میسنجی، نمونه شاهد میذاری، نمونه تحت مطالعه میذاری، برای من هم همین کارو بکن. حرف بدی میزنم؟ آفرین. آقا یه بار دیگه جمله منو گوش بده، این که دارم میگم خدا میدونه چیز، یعنی با بحث با یه عالمه فلسفه علما دارم به این حرفا میزنم، مگه نمیگی در روش ساینتیفیک اگر آزمایش کنم قبول میکنم؟ مگه اینو نمیگی؟ مگه نمیگی من بعد طبق محسوسات عمل میکنم؟ مگه شعارت همین نیست؟ آقا فرضیه اول علم تجربی دیگه.
آقا آقا ول کن عالم دینی رو، من و تو این فقط تو این عالم، هیچ دینی هم نیومده. خب مگه نمیگیم فرض ساینس اینه که تجربه کنه قبول میکنه؟ مگه تو اینو نگفتی؟ مگه از اول ساینس همینو نمیگه؟ میگه آقا من تجربه کنم قبول میکنم، مگه نمیگی؟ میگی یا نمیگی؟ آقا الان اگر تجربه کردیم جواب داد قبول میکنی یا نمیکنی؟ آقا هر چیز دیگه ندیگه، مثلا هر چیز دیگه نمیگم، اگه تجربه کنی ببینی قبول میکنی یا نمیکنی؟ خدا خیرت بده. حالا اگه من اومدم یه فرضیه گذاشتم بهت گفتم ببین من این فرضیه رو میذارم تجربهش کن، اگه تجربه کردی درست بود قبول میکنی یا نمیکنی؟ با حواس پنجگانه، والله حواس پنجگانه، به خدا با روشهای تجربی خودت. آقا نشد دیگه، چرا با ذهنیتات میری جلو دوباره؟ یه دقیقه وایسا با من بیا جلو، ول کن اون دعواهای دانشگاهی، واسه فقط به درد دعواهای دانشگاهی میخوره. من دارم رو زمین با حرف میزنم. اگه من به تو یه فرضیه بدم با همون روشهای نمونه پایایی و روایی سنجش علوم انسانی بسنجی ببینی قبول میکنی یا نمیکنی؟ اصلا فکر کن فرضیات من خودم در بیارم دیگه. نه من حرفای بدی نفهمیدم اینو، من اصلا بدیهیاتو نمیگم. من بزنم مثال، مثلا بگم، مثلا فکر کن الان ما اومدیم پیش 850 مورد آدم افسرده، خب 850 تا کیس هم هستن واضح و مشخص، شما ویژگی‌هاشون هم با هم دیگه یکی کردیم، ما قبول دیگه این مشکلاتو دارن دیگه، شما قبول کردی منم قبول کردم، یعنی رفتاراشون معلومه، آقا در این موقعیت‌ها این رفتارو میکنن یا نمیکنن، درست شد؟ حالا من میگم اگر همه اینا مثلا برن 4 تا کار انجام بدن، خب این جمله رو بزنید کامل کنم. آره بزنید، آخه مثالو بزنم. آ بگی شما بگی. خب حالا اصلا نمیخوام از اینا برم بیرون. نه نگه نباش. نه اصلا آ من حرف منو گوش بده. درست؟ 850 مورد. بعد من بگم که آقا ببین اگه 4 تا کار بکنیم، اگه این هر روز بره آسمون رو 5 دقیقه نگاه کنه و هر اول هر هفته برنامه آخر هفته رو بررسی کنه و این کارو کنه و 5 دقیقه در مورد مرگ این جملاتی که من میگم و با هم حرف بزنیم و این کارو بکنیم، این افسردگیش با همون نشانه ها با گروه شاهد به طور معنادار با هم متفاوت خواهد شد. نه آقا یه دقیقه پیپر رو نگردار آقای برادر، اگه رفتیم و اینو امتحان کردیم، تو گفتی باشه من به خاطر گل روی تو حاضرم اینو امتحان کنم، اگه امتحان کردیم و جواب داد قبول میکنی یا نمیکنی؟ آها اگه جواب بده قبول میکنی یا نمیکنی؟ بگو کجا میشه؟ از خودم در آوردم دیگه، نمیخوامم بهت بگم. چرا نمیشه؟ مگه نگفتی اگه ببینم قبول میکنم؟ خوش انصاف ادعای اولت همین بود، گفتی ببینم قبول میکنم دیگه، به خاطر گل روی من به من اعتماد کردی، گفتی باشه یه بار این کارو میکنم، منم التماس گفتم تو رو خدا بیا یه بار این کارو کنی. آفرین. نه اگه شد قبول میکنی دیگه. حالا به شما توصیه میکنم این حالا بذارید بگم، این که دنیای علم ببین اگر نه الان میخوام حالا بهت بگم این که دنیای علم میگه آقا من باید ببینم تا قبول کنم، این خیلی حرف غلطی هم نیست، دمت گرم. اما این که میگه من تعریف میکنم فرضیتو از کجا بیاری و بیرون من نباید فرضیه بیاری، این دیگه گندگوییه، حق نداره این حرفو بزنه. قرار بود اگر نشون دادم قبول کنی، این دیگه نامردیه، این به خلاف حریت علمه. من اصلا خوابیدم خواب دیدم. ببین میتونی بگی دوست ندارم حرفتو امتحان کنم، اشکال نداره، اما اگر امتحان کردی جواب دادم چرا قبول نمیکنی؟ میگی طبق فرمول من در نیوردی، دلم نمیخواد طبق فرمول تو در بیارم، دلم نمیخواد مدل مفهومم بگم از کجا آوردم، ولی تکرار پذیر انجامش میدم برات. چرا قبول نمیکنی؟ الان دنیای علم قبول نمیکنه حرف شما درسته. چرا؟ چون میگه مدل مفهومیتو به روش من در بیار، دلم نمیخواد به روش تو در بیارم، ولی به روش تو ثابتش حاضرم بکنم. چرا قبول نمیکنی حرفمو؟ این دیگه طاغوته که باید به شیوه من جوابو در بیاری. چرا باید به شیوه تو در بیارم؟ من به یه شیوه دیگه در آوردم، ولی به زبان تو ثابتش کردم، امتحانش کردم، بهت نشون دادم، چرا قبول نمیکنی؟ این دیگه قلدربازی علمیه، این حریت علمی نیست. به روش من باید فرضیتو در بیاری. چرا؟ من به یه روش دیگه در آوردم، دارم ثابتش میکنم دیگه، به همون پایه‌ی روایی که تو قبول داری دارم ثابتش میکنم، چرا قبول نمیکنی؟ این دیگه استبعاده، این دیگه نامردیه، این دیگه اسمش علم نیست، این قلدربازیه در دنیای علمه. چون قبول کردیم من و تو که اگر در تجربه محسوس بهت نشون دادم قبول کنی دیگه، من بهت نشون دادم. چه پیش‌فرضی؟ خدا خیرت بده، ما هم قبول کردیم دیگه. نه ولی نه دیگه، نه اون موقع در مسیحیت میگفتن من از دین در آوردم، لازمم نیست ثابت کنی، باید حرفمو قبول کنی. کلیسا اینو میگفت که دنیای علم جلوش وایساد، گفت مرد حسابی حرفی که تو میزنی با داده های من نمیخونه. بعد کلیسا بهش میگفت بی خود کردی، داده هاتو برو عوض کن، مثل همون کاری که با گالیله کردم. من همچه حرفی نمیزنم، ولی من میگم ببین حرفی که میزنم و امتحان کن. من نمیگم بپذیر ازم، میگم با روش خودت امتحان کن. آقا من یه چیز وسطی دارم الان بهت میگم، چرا حرف چرا باز رفت تو اون حرف؟ حرف منو بشنو. چرا اشکال داره؟ آفرین. آقا تو فکر کن از هوا آوردم دیگه، چرا نمیشه؟ من که تو آزمایش بهت ثابت کردم. امتحان نکن باشه آقا جان، امتحان نکن هر کی آورد. اما ببین چی دارم میگم، اگر ثابت کردم چرا قبول نمی کنی؟ آقای برادر دارم میگم همون حرفی که آقای نادرشاهی هم به درستی زد، هر کی از پشت کوه اومد هر حرفی زد بگو آقا من نمیتونم امتحان کنم، شرمنده. من که قبوله دیگه، امتحان نکن باشه دیگه. چرا میگی نه؟ ببین چرا رد میکنی؟ رد کردن قبول کن، تو آزمایش انجام بدیم، بگو آقا ممکنه درست باشه ولی من وقت ندارم، قبولم میکنم ازت، بگم باش ببخشید وقت ندارید، ممنونم که حرفمو شنیدید. ببین بگو من این مدل مفهومی تو رو نمیتونم امتحان کنم، وقتم ندارم، پس نمیتونم قبول کنم. باشه، چرا اصرار داری غلطه؟ چرا اصرار داری به غلط بودن؟ چرا دیگه؟ حرف سر اینه که از کجا بحث شروع شد؟ من آن را رد میکنم، من نمیتونم اونو بپذیرم. ببین قبول نمیکنی، من بپذیرم یعنی نه، آن را نفیش که نباید بکنی که. بگو بگو من نمیتونم بپذیرم، قبول مثلا اصرار ندارم که. باشه نپذیر، دمت هم گرم، همین که حرف من شنیدی ممنونم ازت. چرا وای میستی میگی نه؟ بعد یه بار امتحان کنیم دیگه، یکیشو بیا امتحان کنیم، اشکال داره؟ آقا یکیشو امتحان کنیم دیگه. اما اگه یکیشو امتحان کردیم در اومد، بعدش چرا قبول نمی‌کنی؟ چون الان قبول نمی‌کنه. چون الان ما یکیشو انجام دادیم ولی بعدش قبول نمی‌کنه. ما در افسردگی انجام دادیم ولی بعدش دیگه قبول نمی‌کنه. در صورتی که دیدن مدل مفهومی جواب میده. امتحانم کردیم. نه اصلا اونا رو ول کن چاپ نمی کنن. در همین دانشگاه دیگه حاضر نیستن با مدل مفهومی مورد دیگر رو کار کنن. آقا ریشه یابی کردم دیگه، دلیلش به اون تحقیقه کسی اشکال نمی کنه. همه قبول دارن تحقیق جواب داده. آقا اجرا کردم، این اگر میخواست رد کنه خب رد میکرده، سه تا داور داخلی و خارجی وایساده پاش دیگه، که اون پایان نامه 20 گرفته دیگه، از نظر روش شناسی مشکل نداره. خب آقا اشکال نداره دیگه. خب چرا یه بار دیگه امتحان نمیکنیم؟ نمیتونیم بکنیم؟ چرا یه بار دیگه به من اجازه امتحان کردن نمیدی؟ نه ایشون آخه یه جایی شروع میکنه میگه چون مبدا فرضیه ها جداست ما نمیتونیم حرفمو بفهمیم. من دارم میگم آقا من با روش تو یه بار ثابت کردم دیگه.
شما وقتی ساختمون ساخته شده آیا اسم مبادا متدولوژی چهار هست؟ یه ساختمون ساخته شده رفته با برای بحث قربی ها اینا مخواهی متدولوژیشون فقط بر پایه اقلانیت پوزیتیویستیه، یعنی اصلا این ساختمون ها اصلا جدان دو شما بعد یه برج نمیدونم تو خوبی که توی برج دیگه حالا از این برج اومد اصلا نمیدونی به این برج
ولی من این کارو کردم ها. تو هم حرف من رد نمی کنی ها. فقط داری دوباره حرف خودتو گفتی. من برات یه مسیری رو گذاشتم که بین این دوتا بود. آقا مگه الان چون اونو قبول نکردن حجت تو دلیل بیار برای نفیش؟ شاید اون داره اشتباه میکنه. یعنی اونا اشتباه نمی کنن؟ آقا همین الان که چاپ شده در نشریه پژوهشی رسمی جمهوری اسلامی که چاپ شده، که پرتم که نبوده، که رده بالا هم که هست که. آقا اصلا من جواب دادم برادر من، گوش بده، تونستم مسئله تو حل کنم با روش سنجش تو، افسردگی رو طبق مدل تو حل کردم. چرا نباید مدل مفهومی قبول کنی که با این مدل مفهومی میشود؟ خب چرا اینو اصرار داری این کارو بکنم؟ این دیگه زورگوییه. مگه نگفتی اگه تجربه کنم قبول میکنم؟ خب من چرا یکی بیفکر کن روز اول علمه، روز اول علمه ما که هیچ مدل مفهومی نداریم که، مگه نمیگه با تجربه قبول میکنم؟ خوش انصاف من با تجربه بهت ثابت کردم. اصلا لحظه شروع دیگه. آقا چه ربطی داره؟ دارم برات میگردونم به نقطه صفر علمت. میگم نقطه صفر علمت تجربه رو قبول میکرد. الان من با تجربه ثابت کردم، به چه دلیل قبول نمیکنی؟ حالا به نظرم روی این فکر کنی. بذار بقیه بحثشو بعدم بکنی. حالا بذار بعدن ادامهش بدیم، خیلی نمیخوایم دو طرف دو نفرش کنیم. بله درست حرفتون. الان
در مورد اینکه مثلا
خب ما که با حرف شما موافقیم، ولی الان بحث اینه که میخواییم نشون بدیم حتی اگر ساینس به قواعد خودش معتقد باشه نباید بعضی چیزا رو رد کنه. ما میخواییم فعلا اینو بگیم، یعنی من معتقدم اگر ساینس به قواعد خودش پایبند باشه که تجربه رو قطعی میدونه، الان رفته بعدن مدل مفهومی یارم گفته باید طبق مدل من باشه. روز اول که اینو نمیگفتش که، روز اول میگفت تجربه. منم میگم ما با همون مبنای اولیه تو ثابت کردیم، از این به بعد قبول کن دیگه. میگه نه دیگه، اون روز اول گذشت، الان نه تنها باید مدل تجربی من قبول کنی، بعد مدل مفهومی منم قبول کنی، بعد دانشمندان منم قبول کنی. خدا وکیلی حرف زوره به نظرم، یه ذره فکر کنی. حالا بعدش ادامه میدیم، اصرار نمیکنم به این که همیشه جای این بحث هست، یعنی ما بالاخره بعد پس این موضوع حالا بعد چیزش کنیم دیگه. نمیخوام الان، نمیخوام جمله رو با دو تا جمله چیزش کنم، جای فکر کردن داره جان.
یه چیزی عکس اینه که، یعنی یه نفر هستش که آقا تو هر چیزی بگی قطعا غلطه، حتی اگه با ظاهر شیطان هم دشمن نمیده قطعا تو داری غلطه. اینا چجوری با اون صحبت که فهمیدی میتونی داشته باشیم که یست نامون از قلبا یا فرامون، یعنی اینی که ما همه چی
این میشه همون حرفی که شو بعضی از افراد، بعضی از مصداقا، خب اون مصداقا کلن غلط میشن دیگه، خب این چیز عجیبی نیست. آخه مفهوم نیستش که، مفهوم که دیگه یستمون القول نداره، شرک شرکه دیگه، شرک اگه مفاهیم منظورت مثل شرک شرک حتما غلط. اما ما داریم در مورد آدم مشرک حرف میزنیم، نه در مورد خود شرک. شرک متعین جدا که نداریم که، در قالب آدم ها دیده میشه دیگه. آره دیگه، مصداق شده اینه یا اگرم شده یه جایی بالاخره یه دو تا راستم گذاشته برای اینکه تبلیغ کنه. نمیخوایم با اون دو تا راست اونو پاکش کنیم که.
ما اگر مبادی رو بدونیم و درست ذهنمون تربیت شده باشه، ولی همون که از این فرد که در ظاهر دست باقی کنفره، در ظاهر دست
کلن بدونید هیچ طاغوتی تو عالم ندارید که هیچ جمله حقی نگه، چون اگر طاغوت جملات حق و باطل رو در هم نیام میزد که نمیتونه حکومت کنه
که.
نه چه برای چه کاری، برای اینکه مثلا حق و باطل رو گوش بدین. جمله آقای نادرشاهی درسته، نگفتم برید حرف همه رو گوش بدید که الذين يستمعون القول، که نمیگه خب برید حرف همه رو حالا گوش بدید. اصلا مگه آفرین، اگر حرف، ولی اگر یه حرف درستی از یه نفر شنیدی که خودش درست نبود، نگر ممکنه در یه جمله درستم بنده خدا بگه. نه اینکه ممکن اصلا برای ریا اینو گفته باشه. آره دیگه، ولی ببین اون یه دونه جمله رو پیدا کن. خب و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربک انما انت منذر ولکل قوم هاد، که حالا بعد در مورد لکل قوم هاد حرف بزنیم، این که برای هر قومی هادی است. حالا این هادی کیه؟ چه فرقی با منذر داره؟ آیا این هادی همان منذر است؟ فرق فقط یه جمله ایش اینه، منذر کسیه که هشدار میده، هوشیار میکنه، بیدار میکنه، هادی کسیه که میرسونه، دستتو میگیره میبره. پس پیامبر منذره ولی برای هر قومی هادی هست. حالا این هادیه همون رسوله؟ این هادیه یک کسی غیر رسوله؟ اصلا حالا مقاماشون به هم رفت داره؟ چه رابطه ای اصلا بین ایناست اگه دو نفرن؟ اینا رو بعد اصلا لکل قومه، یعنی هر قومی هادی خودش را دارد. اینا چیزیه که باید در جلسه بعد حرف بزنیم، چون خیلی حرف این وسط داریم که در رابطه بین اینا بزنیم، که انشالله جلسه آینده. جلسه آیندهمون فکر کنم، حالا نمیدونم، جلسه بعد که احتمالا نیست و دو تا جلسه بعدم که باز تعطیلات، یا میشه
آخرین یک شنبه ماه رمضان یا میشه بعد ماه رمضان دیگه، که حالا فکر کنم با توجه به زمانبندی دوستان که بعد تعطیلات اینا میان بشه احتمالاً بعد ماه، اولین یک شنبه بعد از ماه رمضان به نظرم جلسه بعدی اون عملاً اون موقع میشه، میشه اولین 26 فروردین. بعد فکر کنم جلسه بعدیمون اولین یک شنبه بعد ماه مبارک رمضان میشه که بخواد این آیه رو توضیح بدیم دیگه. حالا که تا اون موقع است انشالله که خدا همه ماها رو از انسانهای بیدار قرار بده، ما رو مایه عبرت دیگران قرار نده، ما رو از تفکر و تعقل و یقین بهرمند کنه، ایمان ما رو ایمان با معرفت قرار بده، و انشالله که این ماه مبارک رمضان خاصه یه ماه رمضان خیلی ویژه‌ای باشه برای شکوفایی عقلانیت و تفکر، برای اینکه تقدیرای آگاهانه با معرفت در زندگیمون انشالله رقم بخوره، بهترین استفاده رو تو این شبای قدر ببریم داشته باشیم، خدا تقدیر جامعه‌مون هم به سمت عقلانیت و تفکر بیشتر و ایمان بیشتر رقم بزنه، خاصه مردم عزیز فلسطین رو از این مصیبت بسیار بزرگ و از این سختی انشالله نجات بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.